أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران گرامی، از اینکه در خدمتتون هستیم خداوند متعال و شاکریم. خب، سلسله نشست‌های روایت عهد معمولاً موضوعاتی است که در حوزه دشمن شناسی و صهیونیست شناسی باشه، و یا در این طرف ماجرا بحث شناخت مسیر هدایت و صراط مستقیم باشه، مباحث مربوط به مهدویت و امامت. این رو همین حساب، این پنج جلسه ای که پنج شبی که جلسه داشتیم در ایام فاطمه در احیات عشاق الحسین، اون هم روایت عهد در واقع، منتها اون روایت هایی که به این شکل جلساتی که به قولی میشناسیم روی این محور میچرخه. سلائق مختلفه، دقت بفهمید. مثلا برخی دوست دارن بیان تو یه جلسه ماجرا حل بشه فقط براشون، برخی کلاس درس میخوان، یعنی انقدر متفاوت این سلیقه ها آدم نمیدونه باید چیکار بکنه. ما واقعا به خاطر اینکه بتونیم حد اکثر رضایتمندی رو به وجود بیاریم، گفتیم سلسله نشست هایی که شکل کلاس درس به خودش میگیره، مثل این جلسه که شماره 3 از دو تا جلسه قبلی عرض موعود از اسطوره های صهیونیسم، یعنی هر کدوم داره شاخه شاخه میشه، این در جای برگزار بشه که شکل آکادمیک تر داره و افرادی که تمایل ندارن تو جلسه نیان، یعنی معمولا تو جای کوچیک‌تر ما گفتیم بگیرن. اما جلساتی که توی یه جلسه یه چیزی تبیین میشه، حل میشه، مثلا فتنه‌های آخرالزمان، اینا توی یه جلسه میشه جمعش کرد، جای بزرگتر گرفته میشه، مثل سمتی که یادگار امام بودیم، در خدمتتون عرض بکنم ممکن مفیدتر باشه. حالا به هر حال این نظر سنجی اگه همین نکات رو بنویسید استفاده میشه، یعنی روی نمودار میاد ما استفاده میکنیم. خب ما در ادامه بحث اسطوره های صهیونیسم، یعنی اون شاخصه های نرم و عقیدتی و ایدئولوژیک صهیونیستا که بر مبنای اون دارن به قول اسب خودشونو میتازونن، پیش اومدیم اسطوره کتاب مقدس، قوم برگزیده، اینا بررسی شد، رسیدیم به عرض موعود. خیلی مهمه، یعنی شما بارها دیدید که اینها صحبت از عرض موعود میکنن، بارها توی فیلم هاشون صحبت از یک مهاجرت دست جمعی مردمی بی سرزمین میرسن به سرزمینی بی مردم. این عبارت به سرزمین خالی از سکنه که شما میشنوید، این اصلا حساس بشید نسبت بهش، چون این خودش یک کده، یعنی کدوم سرزمین خوش آب و هوایی هستش که برای اولین بار شما بخواد بیاد اونجا؟ اگه میخواد برید یه جایی، یعنی خوب اون سرزمین برای زیستن، خوب و مناسبه، خوش آب و هوا. حالا یه موقعی هستش آقا میخواد یه کبیری داریم، کبیر لود یه بخش داریم، کبیر جن میگن، نمیدونم چیه، ریگ جن چیه. خب حالا اونجا برید خالی از سکنه، حالا همونجاش هم احتمال سکنه داشته باشه، جن هستن دیگه. خب اما شما میبینید حتی مثلا در مورد آریایی ها هم همین بحث میشد، دقت بفرمایید، همیشه میگفتن آریایی ها به ایران سرزمین بدون سکنه اومدن. این حرف خیلی احمقانه است، کی گفته ایران قبل از آریایی ها بدون سکنه بوده؟ من حب و بغض نسبت به آریایی ها ندارم، اما من به معنی پژوهشگر بحث ها میگم، یعنی کل تاریخ این مملکت 2500 سال، شهر سوخته چیه؟ پس جیروف چیه؟ 110,000 سال دارن تخمین میزنن، و هر جا که خوش آب و هوا بشه انسان میره اونجا زندگی میکنه. اما این که مثلا بیاد بگه ببین این همه روی کوچ آریایی ها دست گذاشتن، شما میدیدید انقدر صهیونیست ها علاقه داشتن، علل خصوص تو در واقع قبل از انقلاب، اینا به خاطر اینکه همین بحث مهاجرت رو تبیین میکرد، مهاجرتی به یه سرزمین، به اون ارض موعود وعده هم داده شده، یعنی مال خودمونه. در مورد ارض موعود من یه یادآوری کوتاه 2-3 دقیقه‌ای بکنم. صحبت کردیم که اصلا ارض موعود کدام محدوده میشه، هم قرآنی بحث کردیم، هم توراتی به قولی، هم عهدین رو بررسی کردیم، هم قرآن رو. محدودش مشخص شد، دیدیم اینها حرفشون یکی هم نیست، یعنی یه جا وقتی شما شاخصهای ارض موعود رو توی خود عهد عتیق مراجعه میکنید، میبینید میگه آقا از جنوب به فلان جا، از غرب به فلان جا، از شرق به فلان جا نگاه میکنیم، این محدوده همین نهایتا فلسطین میشه. خب بعد بار دیگر میبینید میگن نیل تا فرات، بعد میگید خب این نیل کجا، فرات کجا، فلسطین اصلا خیلی کوچیکه. بعد بار دیگر میگن که کل دنیا، یعنی اینها اون ارض موعودی که خلاصه بشه تو فلسطین رو حد اقلی میدونن، حد اکثریشون نیل تا فراته، و برنامه دارن برای کل دنیا. یعنی همینطور میخوان تثبیت کنه این سنگرا رو بیان جلو. بعد بررسی کردیم ببینیم اصلا اینا سابقه حضورشون توی منطقه چی بوده. خب اینها منتسب میکنه خودشون به حضرت ابراهیم. دیدیم حضرت ابراهیم اصلا اهل اونجا نیست، اهل جنوب عراق، شهر اور. اصلا اور در زبان سومری برخی میگن زبانهای ایلامی حتی میگن، حالا مهمم نیست، اور اصلا خودش یعنی شهر. حتی بعدها که میگن اور سالم، اور یعنی شهر، سالم یعنی سلامت، دار و سلام، شهر سلامت، شهر امن، اورشلیم که در زبان عبری سه ها خیلی به شه تبدیل میشه. حضرت ابراهیم رو بررسی کردیم تا رسیدیم به مرگ حضرت ابراهیم. دیدیم حضرت ابراهیم از عراق کوچ کرد، اومد به جنوب ترکیه، از اونجا آمد به کنعان، از کنعان رفت به مصر، از مصر دوباره برگشت و در همون سرزمین چی شد؟ رحلت فرمود در غار مکفلیه یا مچپلا دفن شد. خب اینا هم بحث شد. اما بعد این چی شد؟ این ارض موعود کجا رفتن؟ یعنی این کوچ خیلی چیز خوبیه ها، این جلسات ارض موعود خیلی خوبه، به خاطر اینکه اصلا شما یه دوره تاریخ یهود به قول امروزی سر و پایی پاس میکنید، چون مجبوریم بگیم دیگه، بگیم اینا کجا رفتن، خب کیا رفتن، اینا رو باید بگیم، یعنی تاریخ ها دستتون میاد. امروز برنامه اون اینه تا زمان حضرت موسی رو بگیم که خیلی مهمه، چون بزرگترین کوچه اینا به ارض موعود در زمان حضرت موسی بوده. خب درباره این که اینها از کجا اومدن بحث کردیم. این زبانشون عبری، از شاخه زبان آرامی، سوری آرامی، زبان سوریانیه، عبری، عربی. حتی این نکته جالب خدمتون بگم، این فیلم مصائب مسیح که مل گیبسون ساخت زیرنویس انگلیسی میشد، چون به زبان آرامی صحبت میکردن، کردهای اورامانی ما میفهمیدن چی میگه. خیلی جالبه، کردهای کشور خودم، کرده اورامانی بهشون میگه، حالا با تلفظایی خورده اینور اونورتر، اینها نگاه میکردن خیلی از کلمات متوجه میشدن. یعنی این منطقه صحبت میشده، آروم آروم کوچ کردن، جنگ ها دلیلش بوده، خشکسالی ها، دلایل مختلف داره، برخیش هم هجرته، یعنی خدا دستور میده. خدا به حضرت ابراهیم دستور داد، گفت از این سرزمین برو. حضرت ابراهیم تو اور پیامبر شده، پیامبره، اما بلند میشه میاد، یک مأموریت بزرگ داره. مأموریتش چیه؟ باید بیاد به چهار راه جهان. ما جلسه اول ارض موعود رو به لحاظ استراتژیک بررسی کردیم که چقدر مهمه، لولای سقاره است، یعنی قاره آفریقا، آسیا، اروپا تو این منطقه به هم جوش میخوره، محل به دنیا آمدن ادیان الهیه، یعنی هم برای یهودیا، هم برای مسیحیا، هم برای مسلمانان مهمه. حالا چون بحث شده من منباب یادآوری دو تا نکته رو گفتم، بیاد اونجا که تو محل تضارب عقاید حضرت ابراهیم علیه السلام این آیین یکتاپرستی رو همه جا چیکار بکنه؟ پخش کنه. اگر اونجا دین دیگری هم میبود پخش میشد. بعل پرستی، آیین پرستش بعل، اولین بار در شهر سیدان و سور دیده شده. شما میبینید مثلا هیرام که انقدر از اسطوره های مورد تقدس یهودیان و فراماسونرها هست، این کسی که خانه های بزرگ برای بت های بعل ساخت، چون محل تضارب عقاید بود، یونانیان که میمدن یاد میگرفتن بت بعلو بردن، عراقیان بت بعلو بردن، آفریقاییان بت بعلو بردن، بردن این طرف اون طرف. یعنی جایی که اگه شما دست بذاری به دست بذاری اونجا، اون زمان حداقل اینطوری بود، میشد تهاجم فرهنگی کرد، میشد گسترش داد فرهنگ خودت رو. زبان آرامی هم زبان خاصی بوده، حتی ما دوره‌های در زمان هخامنشیان زبان دربار رو زبان آرامی میگذاریم، ما اینو بدونید، چون بیشترین تکلم رو داشت، خطش برای بقیه ساده تر بود و دلایل دیگه که حالا متخصصینش باید بیان بگن، اما تو تاریخ داریم که یکی از چیزایی که ایرانی‌ها استبداد نداشتن سر زبانشون بود. ایرانی ها هیچ وقت نگفتن باید به زبان پارسی باستان یا حالا اون زمان پهلوی بوده هر چه بوده به زور باید اینو صحبت بکنید. زبان دیوانی ما، زبانی که کار اداری انجام می شده، بخش عمدهش روی زبان آرامی بوده. خب این بحث که تا اون موقع به نمیفتن عبرانی، از زمان حضرت یعقوب به بعد میشن اسرائیل، بنی اسرائیل، و از زمان تبعید در بابل که 2600 سال پیش میشه میشن یهودی. اینا تفاوت داره. عبرانی یعنی هر بنی اسرائیلی عبرانی نیست، یعنی عبرانی بودن تو حضرت یعقوب پیغمبرشون بود اما بچه حضرت یعقوب نبودن، عبرانی بودن مثل عربا، درسته؟ عربا همشون قریشی نبودن، حضرت پیغمبرم پیغمبر قبول داشتن. بعد میاد خلاصه در میشه بنی اسرائیل 12 تا قبیله، بعد تو این 12 تا قبیله 2 تا قبیله بنیامین و یهودا، و یهودا که حاکم میشه بر حتی قبیله بنیامین دیگه، و از اون بعد میگن یهودی. قرآن هم تفاوت قائل بوده بین این دوتا، اینو بارها گفتیم. جایی که میگه بنی اسرائیل از یک دین داره صحبت میکنه، جایی که داره میگه یهودی عمدتاً فحش میده. داریم هم جایی که نگفته باشه عمدتاً، یعنی 90-95% موارد داره میگه لعناهم قتلوا، خدا بکشدشون، خدا لعنتشون کنه، حزب شیطانن، استحوذ علیه شیطان، همان جور که یک فردی با الاغ کشته میگیره شیطان با اینا کشته میگیره. استحوذ یعنی این فحش داده خدا. زمانی که همین کعب الاحبار میخواست مسلمان بشه، خلیفه دوم بهش داشت میرفت به سمت بیت المقدس، خلیفه دوم این داریم در تاریخ گفت کجا میری و فلان، گفت من میخوام برم به سمت سرزمین خودمون. بعد گفت خب برای چی میری؟ گفت چرا بمونم در حالی که تو سوره جمعه اینا رو به ما گفتید؟ سوره جمعه میگه که چی؟ مسئله چی؟ حمار. یه توراتی رو که میبری استفاده ازش نمیکنی، مثلا الاغ نمیدونه داره کیک زرد حمل میکنه یا کود، اورانیوم غنی شده داره حمل میکنه یا کود، کار ندارم میبره. میگه این نباید پس برای چی؟ به خاطر اینکه جالبه هر چی آمده، یعنی از بنی اسرائیل به یهود این شده نژادی دیگه، یعنی خود یهودیا بقیه بنی اسرائیل رو میزدن میکشتن. حالا تاریخ میرسم براتون میگم که چه فتنه اینا علی خودشون کردن. اصلا اینا کد دادن به آشوریا حمله کنید بیت بکشید 10 قبیله ما رو بین ببرید، الان در به در دنبال اون 10 قبیله میگردن. خود طرف کشته گور کرده، بعد میگه الان قبر کجاست؟ نه قبر، میگه زنده است. این لفظ استفاده شد دیگه متاسفانه بر همه بنی اسرائیلی ها. اینی که ما میگیم یهود، نه اینکه امروز مثلا میگه فلانی دینش میگه یهودیه، به این معنی نباشه. ما این رو یک تغییر دیگه میدیم، یعنی میگیم صهیونیسم همان یهودیت تحریف شده باقی مانده، و یهود مگه دینه؟ مثلا ما الان یک سری یهودی تو مراکش هم داریم، خب اینا قطعا از قبیله یهودا نیستن، اما دیگه اسم شد این، اسم شد این، چاره ای نیستش. کهن‌ترین کتیبه‌ای که اسم بنی اسرائیل تو مندرج شده مربوط به 1214 تا 1224 سال پیش، یعنی در زمان مرن پتح فرعون مصر بوده، قبل از میلاد، یعنی میشه 3200 تا 3200 خورده ای سال حضرت موسی، که 3300 سال پیش، یعنی همون بره رو ما داریم. اون توی پنجمین سال سلطنتش حمله میکنه به کنعان. ببین حمله میکنه به کنعان، اون موقع عبرانی ها کجان؟ بنی اسرائیل کجان اون موقع؟ تو خود مصرن. از 300 خورده سال قبل با همراه با یوسف اومدن به کجا؟ به مصر. فرعون حمله میکنه به اون سمت. بعد این توی کتیبه اومده 5 خط ترجمه شو براتون آوردن. میگه شاهان مغلوب شدند و گفتند سلام، تهنو ویران شد، سرزمین های حتی ها آرام گرفت، کنعان به یغما رفت و شر بر سر آن فرو ریخت، اسرائیل غمگین شد. این که میگه اسرائیل، حالا صحبت اینه که خود بنی اسرائیل توی همچین زمانی تو کجان؟ توی مصرن. خب اینایی که توی کنعانن عبرانی هستن، چرا لفظ اسرائیل استفاده کرده؟ وقتی میگن به خاطر همزاد پنداری، یعنی عین اینی که مثلا یه نفر ایرانه، مثلا بلا تشبیه بلند میشه میری کشور خارجی، بعد به کشورش حمله میشه، اونجا چی میشه بگید؟ ناراحت میشه دیگه. میگن اینایی هم که تو مصر بودن غمگین شدن. شاید همینها دلایلی بود که بیشتر بنی اسرائیل اذیت بکنن، بگن شما همزاد پنداری میکنید با دشمنان ما باید بیشتر با شما مثلا در بیافتیم. آیا همزاد پنداری غلط بوده؟ نخیر، حقشون. فلسطین بیوه زنی برای مصر شد، زن به این سرزمینی که بتونی بگیریش، یعنی الان من دیگه باید برای تو تعیین بکنم، شوهرتو مرده، حاکمیت در تو از بین رفته، به عقد ما در اومدی. همه سرزمین ها متحد شدند و آرامش بر همه حکم فرما شد، هر که آشوبگر بود در بند مرن پتح شاه در آمد. این لوحش در موزه قاهره است که 1896 کشف شده. خب بعد از حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل کار نداریم، گفتیم صحبت کردیم که اصلا عهد با اسماعیل بسته شد، بزرگزاده او بود، قربانی او بود، با ذریه او به عهد بسته شد، در هیچ شکی نیست، شبهاتش هم پاسخ دادیم، میام اینجا. اما اینا بحثا رو اسحاق دیگه، ما میخوام عرض موعود رو بررسی کنیم، با این طرف کاری نداریم. اسحاق پیامبر میشه. اسحاقی که تو کنعان زندگی میکنه، همونجا که پدرش فوت شده، از اونجا هم بیرون نمیره، تکون نمیخوره، همونجاست. یه سفری داره که اون سفر هم ماجراشو من عیناً براتون از تورات میخونم. این موارد هم که از تورات میخونم شما برای من خیلی مهم میده، اما شما مهمتر برای من دوربینا. چرا؟ چون این فیلم بعداً میره در اختیار پژوهشگری قرار میگیره، او دوست داره آدرس ببینه به دردش بخوره. خب شما مثلا بگی آقا این نخون ولش کن برامون تعریف کن چه جالب تره، بعداً باز بعد میگیم نه اینو از کجا آوردی، مثلا بیکارم باز بلند میشن سی دی میدی میدن بیرون این کجا بوده اون کجا بوده، حالا به درستش کن. بعد کلی هم وقتت گرفته میشه جواب اینا رو بدی. پس بذار همین اول کارو محکم پیش ببریم که دیگه مسئله پیش نیاد. باب 24 از پیداش، تازه ماجراش هم خیلی جالبه، یعنی شنیدنیه. میگه و ابراهیم پیر و سال خورده شد و خداوند ابراهیم را در هر چیز برکت داد و ابراهیم به خادم خود که بزرگ خانه وی و بر تمام مایملک او مختار بود گفت اکنون دست خود را زیر ران من بگذار و به یهوه خدای آسمان و خدای زمین تو را قسم میدم. این برای که قسم بده باید دستش بذاری زیر ران اینا، که زنی برای پسرم از دختران کنعانیان که در میان ایشان ساکنم نگیرم. گفت قسم بخور من دارم میمیرم و پیرم، نری برای اسحاق، چون پیر بود اسحاق، بدون 100 ساله بود اسحاق به دنیا اومد. خب گفت نری باشی واسه این پسرم یه زن از کنعانیا بگیری، یا دختر کنعان چجوری بودم من نمیدونم، بلکه به ولایت من و به مولدم برگرد. میشه کجا؟ اور. مولد گفتا، ببینید یعنی محل ولادت میشه اور، یعنی برو به جنوب عراق. این باز گاف داره توشا، چون از این ور میگه مولد بس باید بگه اور، از اون طرف میگه حران. حران که زمانی که حضرت ابراهیم 70 سالش بوده اونجا بوده. از این گافا تا دلتون بخواد، از یعنی وقتی میخونید خستتون میکنه. اگه یک ذهنی دقیق باشه بتونه اینو تو ذهنش بگه اینجا اونو گفتی که پس اینجا اینو گفتی، واقعا خسته کننده میشه برادر. به ولایت من به مولدم برو و از آنجا زنی برای پسرم اسحاق بگیر. خادم به وی گفت شاید آن زن راضی نباشد که با من بدین زمین بیاید، آیا پسرت را بدان زمینی که آن از آن بیرون آمدی باز برم؟ گفت بذار پسرا برام یه جور انتخاب کنه، میشه برام دست یه دختر بگیرم به اصلا راضی نباشه بیاد این نپسندتش. حرف حساب زد. ابراهیم وی را گفت زنهار پس پسر مرا بدانجا باز مبری. گفت نباید پسرام ببری، چون یهوه خدای آسمان که مرا از خانه پدرم و از زمین مولد من بیرون آورد به من تکلم کرد و قسم خورده گفته از این زمین که این زمین را به ذریه تو خواهم داد، او فرشته خود را پیش روی تو خواهد فرستاد تا زنی برای پسرم از اونجا بگیر. گفت چون خدا گفته اینجا بیرون نره، من نمیخوام پسرم بره اینجا بیرون، میخوام قسم خدا چی بشه. این بخش ها در عهد عتیق اضافه شده فقط به خاطر اینکه بگن اون اسماعیل بگید نبوده، این بخش غیر منطقی، این حرف های غیر منطقی نسبت داده میشه به پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم علیه السلام. حالا ببین کجا میرسه. خب برای چی؟ فقط بخوام بگن که نگاه کن این منطقه بوده، اونی که خدا گفته، اون قومی که خدا گفته، فقط همینا، کس دیگه نیست ولا غیر. میره اونجا، حالا ماجراش همینه، میره اونجا کنار چاهی، میره تو منطقه، حضرت ابراهیم میگه از فامیلای خودم بگیر. میره اونجا بعد یه کسی مثلا غریبه نگیر، اونجا هم آشنا باشه. میره اونجا بعد میگه خدا من کیو بگیرم؟ به خدا میگه خدا ببین منو ابراهیم فرستاده، هر دختری اومد اینجا کنار چاه آب ورداره به من آب داد، بعد من گفتم به شترام هم آب بده، به شترام آب داد، نه همون انتخاب کن همون. اونجا نشسته بود رفقه اومد، ظاهرا رفقه خیلی هم زیبارو بوده، حالا اینجا توی تورات نمیشه. بعد اومد و ازش آب خواست، آب بهش داد، گفت به شترام هم آب میده؟ گفت آره به اونم آب میدم، به اونم آب میدم، به شترام آب داد. بعد رفت برای باباش تعریف کرد، برای مادرش تعریف کرد، گفت این مردو بیارید، این آدم عجیبیه. بعد گفت میخوام خانوادهتو ببینم. اومد و صحبت کرد، گفت ماجرا اینه، من از خدا خواسته بودم این دختر اومد و منو فلانی فرسته. تا گفت حضرت ابراهیم اینا چی شد؟ شناختن، چون فامیلشون بوده، شناختن اینا از نسبت فامیل دارن با ناهور، ناهور که داداش حضرت ابراهیم. خیلی هم خوشحال شد، گریه کردن، هم دیگر بغل کردن. خب سالهاست نبوده دیگه، نه ایمیلی بوده، نه چتی بوده، نه نامه رسانی، خیلی سخت بوده، یکی رفت تمام. بعد خیلی هم خوشحال شدن و گفتن باشه برو. پس رفقه با کنیزانش برخواسته بر شتران سوار شدن و از عقب آن مرد روانه گرده، با خودش هیئت همراهی هم آورد، چند نفری که کنیز داشت خادمش بودن، یعنی خانواده بزرگی بودن. و اسحاق از راه بئر لحی، خب اسم منطقه است، می آمد، زیرا که او در عرض جنوب ساکن بود. اسحاق هم تو اونجا تو همون کنعان بود، تو اون منطقه بود. و هنگام شام اسحاق برای تفکر به صحرا بیرون رفت، چون نظر بالا کرد دید که شتران می آیند. نکته است حضرت اسحاق پس جاش کجاست؟ تو بئر لحی. به ما داریم الان صحبت می کنم در مورد عرض موعود، اون زمینه رو می خوام پیدا کنیم. و رفقه دید شطورا دارن برمیگردن، فهمید این خادم حضرت ابراهیم داره برمیگرده، رفت به استقبال، بالاخره رفت باش زن بگیره دیگه، خوشحاله. و رفقه چشمان خود را بلند کرد، اسحاق را دید و از شطور خود فرود آمد، زیرا که از خادم پرسید این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما میآید؟ و خادم گفت آقای من است. پس برقع خود را گرفته خود را پوشانید. صحبت چند سال پیشه؟ 3800 سال پیش. 3800 سال پیش حجاب بود، اونم برقع بوده، برقع بورکا ابریش. اونم نگاه کن کی توی اینا بچه حضرت ابراهیم نبودن ها، بچه های برادر حضرت ابراهیم بودن. خب میگه سری حجاب گرفت، یعنی بحث دین و یکتاپرستی بوده. حالا من یه عده اومدن نمیدونم کتاب مینویسن، شوف برای حجاب برنامه دارن عزیزم، برای حجاب برنامه دارن اساسی باید بشکنش. این برنامه هم که خواننده اگه دید پیدا شد اومد و با حجابی ترانه خوند و فلان اینجور چیز، این همش داستانه ها. کسی که ارتباطشون با منافقین 100% اصلا لفظ خلق و پشت سر هم استفاده میکنن، خلق 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 میکنن، این همش داستان. بعد میاد فتوا هم میده، میتونه یه زن خواننده باشه حجاب هم داشته باشه. خب این همون نکته است، همون پیچ و بنده و پیچ و مهره های مسیحیت و یهودیت که باز کردن هیچی ازش نبود، میشه همین کارو کرد همون کارو کرد شد امروز این. اینا حواستون باشه، بازی نخورید. یعنی اینم دارم نمیگم ببینید، من دارم میبینیدم لااقل بدونید چی دارید میبینید، چون من هیچ وقت نمیگم برید ببینید ولو با تحلیل. و رفقه بله میگه برقه خودش رو پوشونید. و خادم همه کارهایی رو که کرده بود به اسحاق باز گفت، گفت اینجوری معجزه وار من این دختر رو پیدا کردم. و اسحاق رفقه را به خیمه مادر خود سارا آورد و او را به زنی خود گرفته دل در او بست و اسحاق بعد از وفات مادر خود تسلی پذیرفت. پس محل اقامت اسحاق به ارلوهیه با رفقه یا ربکا، ربکا انگلیسی همی رفقه است، ازدواج میکنه و حاصلش دوتا فرزندن که دنیا رو میرزن فرزندان اونا، یکی یعقوب یکی عیسو، هر دو سلام باد، درود خدا بر هر دو باد، علیه مثلا فرزندان پیامبر. یعنی یه کاری کردن که به پیغمبرشون هم نعوذ بالله آدم بدبین میشه، پناه بر خدا حضرت یعقوب علیه السلام. و چون اسحاق 40 سال شد، رفقه دختر بتوئیل آرامی، ببین میگه مال اون منطقه است، و خواهر لابان، لابان آرامی را از فدان آرام به زنی گرفت. این کتاب پیدایش با 20ه. و اسحاق برای زوجه خود چنان که نازا بود نزد خدا دعا کرد. این هم عین مادرش سارا نازا بود. ببینید این بخشایی که میگه نازا بود اینها دقت کنید، میتونه همه اینا ساختگی باشه، این نازا نبودا. پس میگه چرا میگه نازا بود؟ میخواد بگه بین اسماعیل و اسحاق کدوم یکی ژنتیکن شبیه شد، کدوم یکی رفت به پدر مادر خود به خودش، همین چی سمت اسحاق بوده، این شبیه تر بوده به ابراهیم، این اینجوری. ببین نگاه کنید، میخواد حتی اینجوری ذهنیت هایی رو تو ذهن مخاطب بگذاره. و خداوند دعای رو شنید و مستجاب و زوجش رفقه حامل شد. این حضرت ابراهیم که دعا کرد اینا، و دو طفل در رحم او منازعه میکردن، دو قلو داشت تو رحم با هم دعوا بوده. ما آقا ما دراعت میجیم از این حرفا دیگه، مجبوریم بگیم دیگه، فرو شدن میان به قرآن گیر میدن. و دو طفل در رحم منازعه میکردن، او گفت اگر چنین باشد من چرا چنین هستم؟ پس رفت از خدا بپرسد. خداوند به گفت دو امت در بطن تو هستن، یعنی دو تا پدران دو امت میشن و دو قوم از رحم تو جدا میشن و قومی بر قومی تسلی خواهد یافت و بزرگ کوچک را بندگی خواهد نمود. و چون وقت وضع حملش رسید، اینک تو امان در رحم او بودم و نخست سرخفام بیرون آمد، پسری بود که بدنش قرمز بود و تمامی بدنش مانند پوستین پشمین بود، خیلی هم مو داشته بدنش. و او را عیسو نام نهادند. بعد از آن برادرش بیرون آمد و پاشنه عیسو را به دست خود گرفته بود، یعنی تعقیبش می‌کرده نمی‌ذاشت و او را یعقوب نام نهادند. و در حین ولادت ایشان اسحاق 60 ساله شده بود، اون موقع 60 سالش بوده حضرت اسحاق. و آن دو پسر نمو نمودند و عیسو صیادی ماهر و مرد صحرایی بود، و اما یعقوب مردی ساده دل و چادرنش. از همینجا باز تغییرات شروع شد. حالا برای اینکه باز بگن تو ببینید اسماعیل که هیچی، گفتم چه لقبای زشتی به حضرت اسماعیل دادن. خب حضرت اسماعیل کلی توهین، وقتی حضرت اسماعیل میگه اونم مرد رفت پیش فامیلاش، لفظ اینجوریه. اما برای اسحاق این چجوری است؟ بودم پیامبر الهی اسماعیل، بزرگزاده است. باز میرسه بین اینجا از کجا معلوم برکت و اون پیامبری اون عهد با کدوم خاندان بسته بشه؟ هر کی رقیب بوده رو زدن. بعد میان تو بنی اسرائیل، خب خاندان یوسف رو نعوذ بالله به گند میکشن فرزندانشون توی کتاباشون، انقدر که توهین میکنن که برسه همه چی تو چی یهودا خلاصه کنه. آخرام میگن اون ماشیح بن دیوید هم که میاد از نسل کیه؟ یهوداست. از نسل ما فقط باید بشه، سرزمین یهودایی. این شیر ایستاده آرم پژو، این نماد سبت یهوداست. اینا 12 تا سبتن، هر کدوم یه نمادی دارن. این رو شما اومدن تو پرچم‌های سلطنتی تو همه جا کار کرد، هر جای جهود تونست نفوذ بکنه این آرم استفاده که شیر ایستاده. همین چه سلطنتی کشور اروپایی رو شما نگاه کنید فراوونن. خب یعنی ما همه جا رو گرفتیم، این سلطنت جهانی یهودا، پادشاهی یهودا. حتی بهشون بگم به غیر از عهد عتیق ما هیچ سند درست حسابی پدر مادر داری نداریم که اصلا حضرت داوود از نسل چی باشه؟ یهودا باشه. شاید از نسل کیه؟ یوسفه. مثال میزنم، شاید از نسل بنیامینه، شاید از نسل چه میدونم روبنه، عشیره. این همه 12 تا فرزند داشته. خب هیچ سندی نداریم الا همین که ای داره میگه. اینم چه جوریه؟ نمیشه واقعا قطعا گفت از فرزندان یعقوب. به هر حال میگه این با اما این اون میگه اون وحشی بود، این متمدن بود. او تو بر بیابون میچرخید، این چادرنشین یعنی شهرنشین متمدن بود. و اسحاق عیسو رو دوست داشت. بابای کی دوست داشت؟ عیسو رو، بزرگزاده رو دوست داشت. زیرا که سید او را میخورد. میگه دلیل دوست داشتنش این چون شکار میکرد براش گوشت می آورد، اینم دوستش داشت. اما این که میشه خونه با این کار نداشت. اما رفق یعقوب را دوست می داشت، به این محبت میکرد. روزی یعقوب آش میپخت. شما به همین داستان گوش کنید، یعنی خدا وکیلی اصلا کافر باشید دوشگی میتونید به این داستان گوش کنید. روزی یعقوب آش میپخت و عیسو وامانده از صحرا آمد، رفت شکار. و عیسو به یعقوب گفت از این آش ادوم یعنی سرخ رنگ مرا بخورم. بنی ادوم میگن فرزندان عیسو ان. اگه جایی تو تورا دیدید بنی ادوم، ادومیان فرزندان عیسو میگن. مرا بخورن زیرا که واماندم، از این سبب او را ادوم نامیدن. یعنی چون گفت از این آش داغ سرخ به ما بده. یعقوب گفت امروز نخست زادگی خود را به من بفروش تا به تو آش دهم. چون کی پیامبر میشه؟ بگید نخست زاده. گفت نخست زادگی تو به من بفروش تا بهت آش بدم. عیسو گفت اینک من به حالت موت رسیدم. خب یعنی خیلی گشنه‌شام بوده. پس من را از نخست زادگی چه فایده؟ خب من میخوام بمیرم، میخوام چیکار نخست زاده باشم، بچه اول باشم، ارشد باشم. یعقوب گفت امروز برای من قسم بخور. پس برای آش قسم خورد و نخست زادگی خود را به یعقوب فروخت. و یعقوب نان و آش عدس را به عیسو داد که خورد و نوشید و برخواسته برفت. پس عیسو نخست زادگی خود را خوار نمود. میگه ببین پس ما یه دلیل آوردیم که بس دیگه عیسو نمیتونسته عهد الهی بود. کی گفته ما فرزند بزرگ باید باشه؟ اگه همین صحت داشته باشه پس خودتون اثبات کردی که حضرت چی؟ اسماعیل بزرگ زاده است. خب یعنی یه چیزایی به یه آش پیغمبری که با یه آش عدس اینور اونور بشه خدا وکیلی، یعنی از این بدتر توهین به مقام انبیاء الهی بشه. بهم میگه آش عدس رو خورد و نوشید، یعنی نوشیدش من موندم چیز رو بوده. معلومه آش آب زیپویی هم بوده، چهار تا عدس داشته فقط توش. والا چی؟ و قحطی در آن زمین حادث شد، غیر از آن قحط اول که در ایام ابراهیم بود. این پیدایش 26، قبلی پیدایش 25، همچه پشت سر این داستان ها که در ایام. و اسحاق نزد ابیملک پادشاه فلسطینیان به جرار رفت. پس چی شد؟ اسحاق یه سفری هم به جرار، جرار، جرار هم میگن. خب به اینجا یک سفری هم داشته، این هم یه نکته. و خداوند بر وی ظاهر شده گفت به مصر فرود میا. یعنی اسحاق حق ورود به مصر رو نداشته، خدا بهش گفته، بلکه به زمینی که به تو میگویم ساکن شو. در این زمین توقف نما و با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد، زیرا که به تو و ذریه تو تمام این زمین را میدهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت. یعنی تو اون ارض موعودت همین کجاست؟ همین بعر لوهی و نهایتاً حبرونی که تو همین مناطق شما هستید زندگی میکنید، فلسطین مثلا امروزی، که تو همین منطقه تکون نخور، بیرون نرو. پس اسحاق در جرار اقامت نمود. کتاب پیدایش با 26 آیه 6 تأیید میکنه که اونجا مون نرفت. حالا اینجا رو نگاه کنید، این باز یک تهمتی که به حضرت ابراهیم زده بودن، تهمت ناموسی چی بود؟ میگه خواهرش بوده، همسرش. خب مگه نگفتیم اینا میخوان تشبیه کنن؟ همین داستان رو نتیجتا برای کی هم میان استفاده میکنن؟ اسحاق. ببین چی میگه. مردمان آن مکان درباره زنش از او جویا شدند، گفت او خواهر من است، زیرا ترسید که بگوی از زوجه من است، مبادا اهل آنجا او را به خاطر رفقه که نیکو منظر بود بکشند. و چون در آنجا مدت توقف نمون، چنان افتاد که ابیملک پادشاه فلسطینیان از دریچه نظاره کرد و دید که اینک اسحاق با زوجه خود رفقش مزاح میکند. پس ابیملک اسحاق را خوانده گفت همان این زوجه توست، پس چرا گفتی که خواهر من است؟ اسحاق بده گفت زیرا گفتم که مبادا بمیرم، یعنی برای رهایی از مرگ میتونه ناموسش رو طرف مثلا بیزه گفته بود بخوام به این تجاوزم بکنن، نعوذ بالله زبان من لال بکنن، مهم نیستش من زنده بونم. همین تهمت عیناً به حضرت ابراهیم زده شده، پناه بر خدا. اصلا دست تو کار بوده. یه پیغمبر سالم اگه تونستی از توی عهدین بیرون بکشی ها یه چیز واسش درست نکرده باشن، من اسمم عوض میکنم، جدی اسمم عوض میکنم، پیدا کن من اسمم عوض میکنم، منم نمیخوام اسمم عوض کنم، پس من مطمئنم. خب ابی‌ملک گفت این چه کار است که با ما کردی؟ اون پیغمبرم نیست و پادشاهه، چه کار زشتی بود تو کنه. خب نزدیک بود یکی از قوم با زوجت همخواب شود و بر ما جرمی آورده باشی. ابی‌ملک تمام قوم را قدغن فرموده گفت کسی متعرض این مرد و زوجهش نشود، اگر این کار را کنید هر آینه خواهید مرد. او کس با اینا کار نداره، جونی من کیم چی کارایی میکنه. خب اسحاق در این زمین زراعت کرد، خدا بهش برکت داد، مالش صد برابر شد. خود مردم اونجا بهش حسودی کردن، میرفت دست میزد هر جا رو میکند چاه پر آب میومد میجوشید. خب ایناش درسته، چرا؟ چون پیامبر الهیه دیگه، هر جا بشه برکت با نبی خداست. بر حضرت اسحاق علیه آلاف تحیت و ثنا، هزاران درود و ثنا بر او باد. پیامبره، ببین این حرفا رو گفتن دلش میسوزه. خدا وکیل اسحاق در آن زمین زراعت کرد و در آن سال صد چندان پیدا نمود. میگه تو یه سال صد برابر شد ثروتش و خداوند او را برکت داد و آن مرد بزرگ شده آنن فی آنن ترقی مینمود تا بسیار بزرگ گردید و او را گله گوسفندان، مواشی، گاوان، غلامان کثیر بود و فلسطینیان بر او حسد بردند، هم مردم ابی‌ملک، و همه چاهایی که نوکران پدرش در ایام پدرش ابراهیم کنده بودند فلسطینیان آنها را بستند و از خاک پر کردند. یه نامادن حسودی کردن بهشون، گفتن برای چی تو اینقدر این کارو کردی فلان، چاها رو بست. و ابی‌ملک به اسحاق گفت از نزد ما برو، زیرا که از ما بسیار بزرگتر شدی. گفت برو تو، همه پول اینجا رو برداشت بردی دیگه، برو بیرون. اینا اسطوره شده ها. همین الان هم یهودی میگن ما تو هر کشوری میریم کار اقتصادی درست حسابی میکنیم، خدا چون به ما برکت داده پولدار میشیم، بعد مردم اون کشور به ما حسودی میکنن میگن برو بیرون. بله پیامبر خدا رو ما میپذیریم، اما نه اینکه یکی بیاد با نزول گرفتن، نمیدونم با هزار جور خدعه، با نفوذی فرستادن، جاسوس فرستادن، با قاچاق اشیاء عتیقه، با گاوبندی هایی که دارن. بله اینا ما هیچ کدوم صحیح نمیدونیم. میخواد طرف جهود باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد مسلمان باشه، که اینا هیچ کدوم ما اصلا دیندار نمیدونیم. یعنی اینا براش الگو شده، براشون الگو شده. یعنی متاسفانه این ببین فاکتورهای غلط تو ذهنشون نشسته. یعنی عنایت داشته باشید، هیچی بدتر از تحریف دین نیست. وقتی شما دین رو تحریف میکنید خوب دقت کنید، یک دلیل فقهی میتراشید که میتوان برای همیشه غلط اضافه کرد. متوجه شدید؟ من گفتم دیگه یه حدیث بی انصافا وارد کردن که پیامبر نعوذ بالله ایستاده ادرار میکرد. الان بخشی از مسلمانان در افغانستان به تأثیر از پیامبر، الگوگیری از پیامبر، مردانشون ایستاده ادرار میکنن. قصدش هم چیه؟ ثواب کردن. بعد جالبه خود همین عقیده، صاحبان این عقیده از فردی نوشتن که ما از این فرد حدیث نقل نمی‌کنیم. پرسیدن چرا؟ گفتن چون استاد ادرار می‌کرد. یعنی استاد ادرار کردن انقدر بده، مشخص یک مسلمان این کارو نمی‌کنه، خب انقدر بده که نمیشه از اون فرد حدیث نقل کنه، اما پیامبر الهی این تهمت رو بزنه. خب همین ها میشه الگو برای رفتن گرفتن یه جا. همین های میشه که بیان بر فرزندانشون تعریف بکنن، بگن نگاه کن ما اینقدر نمیدونم ما ذاتن خدا به ما برکت داده، چون برکت به ما داده چون این باعث شده نه توهمی در شما وجود داره. یکی از دوستان میگه من یک نمایشگاهی بودم در ترکیه چند وقت پیش، بر من داشت تعریف میکرد، خب تو جلسات هم میاد، ایشون فهمیده بود این قرفه روبروش مال اسرائیلیاست، بعد رفته و گیر داده بود و بدبخت بیچاره، شروع کرده بود و گفته بود دیگه کتاب فلانتون و حدیث فلانتون و اینا بهش گیر داده بود، اینم سکولار بوده. گفته مثلا خدا رو قبول ندارم. گفته بود چرا خدا رو قبول نداری؟ پاسخ داده بود که آره مایی که قوم برگزیده ایم، مثلا دردونه خداییم، اینقدر ما رو اذیت میکنی چه خدا؟ او توهم قوم برگزیده بودن باعث میشه مثلا خدا رو حساب کنیم. برای چی انقدر ما رو اذیت میکنه؟ و کی گفته قوم برگزیده ای؟ تو اول برادری تو اثبات کن، بعد ادعای ارث میراث کن. پدر بیامرز. اگه این پیغمبرا میدونستن این بچه‌ها میخوان ازشون به دنیا بیان، گفتن خودشون عقیم میکردن. اینقدر ذریه نمیکردن باور کن. بله. و از آنجا کوچ کرده چاهی دیگر کند و برای آن جنگ نکردم. میگه اون چاهو دیگه دعوا نکن، چون قبلش من دیگه خلاصه کردم اینا رو. قبل 4 5 تا چاه میره یه زمین دیگر، هی میکنه هی میان میگیرن ازش. پس آن را رخوبوت نامید، گفت نامیده گفت اکنون خداوند ما را وسعت داده، در زمین بارور خواهیم شد. پس آنجا بئر الشعب آمد، پس از آنجا به بئر الشعب آمد. بئر الشعب یا بئر السبع همین الان توی فلسطین اشغالیه. در همان شب خداوند بر وی ظاهر شده گفت من خدای پدرت ابراهیم هستم، ترسان مباش، زیرا که با تو هستم و تو را برکت میدم و ذریه تو را به خاطر بنده خود ابراهیم فراوان خواهم ساخت و مذبحی در آنجا بنا نهاد و نام یهوه را خوان و خیمه خود را برپا نهاد و نوکران اسحاق چاقهی در آنجا کندند. این بحثی که الان میبینید جالب، اثری از جبرئیل نیست، میگه خدا ظاهر شد. خب این همین عقایدی که ریشه های بعدن میشه مسیحیت، چون مسیحیت ادامه یهودیت دیگه میشه مسیح. تو مسیحیت هم جبرئیل رو بازم چی میدونن؟ روح القدس هم خدا میدونن. خب یک تجلی خاص از خدا میدوننش. خود عیسی هم خدا، میگه خدا ظاهر شد، خدا رو دید. یعنی وقتی جبرئیل رو طرف میبینه فکر میکنه خدا رو داره میبینه. و در آن روز چنان افتاد که نوکران اسحاق آمده او را از آن چای که میکنن خبر داده، گفتن آب یافتیم. پس آن را شبعه نامیدن، از این سبب آن شهر را امروز بئر الشعب نام دارد. خیلی از تورات خیلی جاها را دلیل اسم‌گذاری و چیزها را هم گفته که اکثریتش هم غلطه، یعنی با زبان شناسی اصلا جور در نمیاد، بعضیش هم درسته. حضرت اسحاق میمیره، حضرت اسحاق پاشو از فلسطین بیرون نذاشت، تو همون منطقه بود. اینم عرض موعود چی؟ اسحاق. ما تا آخر حضرت اسحاق بررسی کنیم. حالا میرسه به حضرت یعقوب که کوچی بزرگ میکنن، فرزندانش میرن و خودش هم 17 سال در مصر زندگی میکنه و در اونجا فوت میشه، جنازش رو برمیگردونن و در فلسطین به خاک میسپرن. و چون اسحاق پیر شد، حالا اسحاق میخواد بعد خودش پیغمبر رو انتخاب کنه. گفتیم دو تا فرزند داره، یکی یعقوب یکی عیسو. عیسو رو هم با سیم میرسه هم با ساد. و چون اسحاق پیر شد و چشمانش از دیدن تار گشته بود، پسر بزرگ خود عیسو را طلبیده به وی گفت ای پسر من. گفت لبیک ای پدر. گفت اینک پیر شدم و وقت اجل خود را نمیدانم، پس اکنون سلاح خود یعنی ترکش و کمان خیش را گرفته به صحرا برو و نخجیری برای من بگیر. گفت باید شکار برام، آهویی بزن برده بیار و خورشی برای من چنان که دوست می‌دارم ساخته نزد من حاضر کن تا بخورم و جانم قبل از مردنم تو را برکت ده. گفت برو یه غذای درست کن بیار بخوریم، برکت بدم، بعد من پیغمبر بشی. جالبه اینجا عامل تعیین پیامبری کیه؟ پیامبر قبلی. و این صحت نداره. پیامبر تعیین میکنه کسی رو، میگه بهش، ممکنه وسیع تعیین کنه، اما به فرمان کی؟ خدا. اما اینجا میدونیم که نه، اصلا خدای در کار نیستش، نعوذ بالله. بله. و چون اسحاق به پسر خود عیسو این سخن میگفت رفقه بشنید. بابایه با پسر بزرگه بود، مامانه با پسر کوچیکه، هر دوتا هم از هر دوتا بودن و یعنی ناتنی نبودن. رفقه بشید و عیسو به صحرا رفت تا نخجیر سید کرده بیاورد. آنگاه رفقه به پسر خود یعقوب را خواند، گفت اینک پدر تو را شنیدم که برادرت عیسو را خطاب کرده میگفت برای من شکاری آورده، خورشی بساز تا آن را بخورم و قبل از مردنم تو را در حضور خداوند برکت دهم. گفت چی نشستی داره پیغمبر میشه؟ فتنه کرد ربکا. پس ای پسر من الان سخن من را بشنو، در آنچه من به تو امر میکنم به سوی گله بشتاب، دو بزغاله خوب از بزها نزد من بیاور. او بدبخت رفته شکار، اینو همونجا بزغاله آماده رو الان ردیف میکنیم، تو از آنها غذایی برای پدرت به طوری که دوست می‌دارد بسازم. گفت بالاخره یه عمری من باهاش زندگی کردم، میدونم این قرمه سبزی دوست داره، چی دوست داره، مردا شکمشون اهرم فشارشونه. آره خیلی هم بده، بعضی از این آقایون مثلا میان خونه اون می‌بینن یه بوی می‌کشن، همین بو کشیدن خوب نیست، خیلی بده و انسانی ما. بعد میاد تو مثلا حالا بنده خدا خانم مریض بوده آش درست کرده، اصلا میبینید بروش هم نمیاره، بعضی وقتا پررو هم میگن بعضی بروش هم مثلا بد اخلاق میشه با یه من، اصلا اون دو ساعت بد اخلاق چه آشه. واقعا اکثریت مردها با شکم قابلیت کنترل دارن، یعنی غذا خیلی مهم، با غذا میشه اینا کنترل کرد. برای همین میگن بدی زن غذا درست کنه مثل مرده. اگر مرد رستورانی بشه دیگه، آره دیگه میگن این زن به درد نمیخوره، آشپز باشی. خودم یه بنده خدا رو میشناختم، این صیغه کرده بود، بهش میگفتم خب چه کاری تو کردی؟ هیچ دلیلی نداره برای این کارت. کلی باش صحبت کردم، گفت یک دستپختی داره. حواسا دختر خانم باشه که الان سر میز نهار بهش میگن یه نمکدون بذارم و نمیتونه بذارم اونور. نهایتا تخم مرغ و املت و چهار تا این همونا هم درست حسابی درست نمیکنه. ای نداره، حقیقته. من شما رو دارم از خطراتی که در آینده داره میترسم. شما اخلاق من دستون نیومده نه؟ و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد و تو را قبل از وفاتش برکت دهد. یعقوب به مادر خود رفقه گفت اینک برادرم عیسو مردی مودار است و من مردی بیمو هستم. بدنش میگه شاید که پدرم مرا لمس نماید و در نظرش مثل مسخره‌ای بشم و لعنت به عوض برکت به خورد من بدهد. نکنه من لعنتم کنه عوضش لو میره جریان من خیلی تابلوه. خب چشاش نمیبینه اما دیگه صدامونه که میشناسه، دست میزنه میبینه با این اسحاقه چیه یعقوبه. مادرش به وی گفت ای پسر، ای پسر من، لعنت تو بر من باد. گفت اگه فوش دیدی بعضی میگه گناه کن گردن من لعنت بر من باد، فقط سخن من رو بشنو، همین که بهت میگم گوش کن و رفته آن را بگیر برای من بیاور. پس رفت و گرفته نزد مادر خود آورد و مادرش خورشی ساخت به طوری که پدرش دوست می‌داشت. و رفقه جامعه فاخر پسر بزرگ خود عیسو را که نزد او در خانه بود گرفته به پسر کهتر خود یعقوب پوشاند. لباس را تن این کرد یعقوب پوشاند و پوست بزغاله را، هم بزغاله که کشته بود، بر دست‌ها و نرمه گوش او بست. والا بگو دیگه هر کی باشه می‌فهمه، نمی‌دونم ولش کن. اینا باعث شد 2 میلیارد آدم از دین برگردن تو دنیا. همین الان من امروزی در یکی از سایت ها یه فایلی رو میدم، یکی از این دانشجویان زحمت کشون قبلا به من داده بود، توهین به پیامبران الهی بر مبنای کتاب مقدس. یعنی انیمیشن ساخته بودن توهین میکردن، میگفتن اینه. همین داستانم توش بود، همین داستانم رسما توش آورده بودن که این نمیبینه چشاش، میره پوست بزغاله میذاره. خب همینم توش بود. بعد شما بیا بگو که آقا ما مسلمانان ما شیعه اینو قبول نداریم، اصلا نتونسته خودتو معرفی کنی، زودپز میتری که میگه اولین به قولی متهم شمایی. یعنی اینجوری کردن تو رسانه هاشون. خوب بلد بوده چی کار کنه. خورش و نانی را که ساخته به دست پسر خود یعقوب سپرد و پس نزد پدر خود آمده گفت ای پدر من. گفت لبیک، تو کیستی ای پسر من؟ یعقوب پدر خود گفت من نخست زاده تو عیسو هستم. آنچه من، ببین، من نخست زاده تو عیسو هستم، یعنی هر من پسر بزرگ تو عیسو هستم. چی میگم؟ یعنی عیسو هم. همین که میبینی تحریفگر اینو آورده، یعنی روی این نکته چی داشته بگید؟ ایرور داشته، میخواسته بگی این نخست زاده میخواد. متوجه شدی؟ ببین وقتی شما دارید بررسی میکنید متونی رو برای تحریف، میخواد ببینید چه خبره چه جوریه، نکتهش اینجاست که مثلا حرفای غیر منطقی که آورده نمیشه چی؟ یعنی همین آیه کلینتون زمانی که با اون خانم مونیکا اون فضاحت اخلاقی رو داشت، مدرکی که نداشتن، یعنی نه فیلمی ازشون بود نه چیزی، فقط ادعا کرده بود. بعد اومدن از یه خبرنگار از خود کلینتون پرسید که آیا این صحت داره، گفت نه من با خانم مونیکا ارتباطی نداشتم. بعد اومدن 50 تا اینور اونور که اسم مونیکا رو منشیش بود دیگه آورده بود، دیده بودن همه جا میگه مونیکا، اینجا میگه چی؟ خانم مونیکا. یعنی توی کارت میلنگه دیگه، اینجا میخواد بگه من خانومه، یعنی چی؟ روابطم صمیمانه نیست. خب در حالی یعنی داری وانمود سازی میکنی، تو این نیستی. همینو دست گذاشتن رسانه ها، پدرش هم در آوردن. من نخست زاده تو عیسو هستم، آنچه من فرمودی کردم. الان برخیز بنشین و از شکار من بخور تا جانت مرا برکت بده. زود غذا رو بخور، برکتم بده برم. میدونید عیسو میخواد برسه دیگه، الان تایم نداشتن. اسحاق پسر خود گفت ای پسر من، چگونه به این زودی شکاری یافتی؟ یهوه گفت یهوه خدای تو به من رسانید. بلدم بود مثلا به پیغمبر و چی بگی تا سری راضی بشه، نعوذ بالله. ببینید چی آوردن، یعنی جا داره تک تک کلمات آدم دقت بکنه. اسحاق به یعقوب گفت ای پسر من، نزدیک بیا تا تو را لمس کنم که آیا تو پسر من عیسو هستی یا نه. اینم زرنگ بود. خب همینش هم باز نکته داره. میدونید چرا؟ چون طرفی که این داستانو ساخته میگه، شاید یه نفر بگه که چرا، شاید اگه دست میزد نزدیک میاد میفهمه. میگه نه نزدیکم اومدم نفهمید. گرفتی چی شد؟ یعنی اصلا تابلوه، همه چیش دروغه. پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد، او را لمس کرده آواز گفت آواز یعقوب است، لیکن دست و دستهای عیسو. گفت صدا یعقوبه، صوت و تصویر رو هم یکی نیست به قولی. و او را نشناخت زیرا که دستهایش مثل دستهای برادرش عیسو مودار بود. پس او را برکت داد و گفت ای تو همان پسر من عیسو هستی؟ گفت من هستم. پس گفت نزدیک بیا تا از شکار پسر خوردم و جانم تو را برکت دهد. پس نزدیک وی رفت، بخورد و شراب برایش آورد و نوشید. و پدرش اسحاق به وی گفت که ای پسر من نزدیک بیا و مرا ببوس. پس نزدیک آمد و او را بوسید و رائحه لباس او را بویده او را برکت داده، گفت همان رائحه پسر من مانند رائحه صحرایی است که خداوند آن را برکت داده باشد. پس خدا تو را از شبنم آسمان و از فربهی زمین و از فراوانی غله و شیره عطا فرماید. قوم ها تو را بندگی نمایند و طوایف زمین و طوایف تو را تعظیم کنند و بر برادران خود سرور شوی و پسران مادر تو را تعظیم نمایند. ملعون باد هر که تو را لعنت کند و هر که تو را مبارک خوان مبارک باد. و واقع شد چون اسحاق از برکت دادن به یعقوب فارغ شد، به مجرد بیرون رفتن یعقوب از حضور پدر خود، اسحاق که برادرش عیسو از پدر خود اسحاق عیسو از شکار باز آمد. این تموم شد، برکت داد تموم شد، عیسو برگشت و اون نیز خورشی ساخت و نزد پدر خود آورده. پدر خود گفت پدر من برخیز از شکار پسر خود بخور تا جانت مرا برکت ده. اینم باز شرط چی میاره؟ برکت دادن میاره برای قضا دادن. چی؟ آدمای بی ادبی نعوذ بالله. برای پدر این پیامبر الهی تو اون سن، پدر آدم، اونم نه الان که بچه‌ها بی ادب شدن یه خورده، صحبت 3800 سال پیشه. پدرش اسحاق به وی گفت تو کیستی؟ گفت من پسر نخستین تو عیسو هستم. اینم باز تاکید میکنه نه نخستین منم. آنگاه لرزه شدید بر اسحاق مستولی شده، گفت پس آن چه بود که نخجیری سید کرده بود برای ما آورد و قبل از آمدن تو از همه خوردم و او را برکت دادم و فی الواقع او مبارک خواهد بود. عیسو چون سخنان پدر خود را شنید نعره عظیم زد و بی نهایت تلخ برآورده به پدر خود گفت ای پدرم به من نیز برکت بده. گفت برادرت بهیله آمد و برکت تو را گرفت. اون را برکت پیغمبر گرفت برد. گفت نام او را یعقوب به خوبی نهادند. عیسو یا حضرت اسحاق داره میگه، گفت عیسو میگه گفت نام او را به خوبی یعقوب نهادن، زیرا که دو مرتبه مرا از پای درآورد. اول نخست زادگی مرا گرفت با آش درو و اکنون برکت مرا گرفت با چی؟ با خورش بزغاله. چی بوده؟ پس گفت آیا برای من نیز برکتی نگه نداشتی؟ گفت آره یه خورده نمونه، حالا ما را برکت بده دیگه. اسحاق در جواب عیسو گفت اینک او را بر تو سرور ساختم. دیگه سرورش شد رفتی و همه برادرانش را غلامان او گرداندم و قله و شیره را رزق او دادم. پس الان ای پسر من برای تو چه کنم؟ عیسو پدر خود گفت ای پدر من آیا همین یک برکت را داشتی؟ به من نیز ای پدرم برکت بده. و عیسو با آواز بلند بگریست. گریه که گفت نامردیه، یعنی چی؟ نمیشه که. پدرش اسحاق در جواب گفت اینک مسکن تو دور و از فربهی زمین و شبنم آسمان خواهد بود. چیکار کنم؟ میدادم بود و به شمشیرت خواهی زیست و برادر خود را بندگی خواهی کرد و واقع خواهد شد که چون سر باز زدی یوغ او را از گردن خود خواهی انداخت. و عیسو به سبب آن برکتی که پدرش به یعقوب داده بود بر او بغض ورزید و عیسو در دل خود گفت ایام نوحه‌گری برای پدرم نزدیک است، گویا بالاخره الان میمیره، آخر عمرش، آنگاه برادر خود یعقوب را خواهم کشت. و رفقه از سخنان پسر بزرگ خود عیسو آگاهی یافت. اصلا این رفقه هم فقط به پا پشت چاده فقط داره صدا گوش میده دیگه. پس فرستاده پسر کوچک خود یعقوب را خوانده به دو گفت اینک برادرت عیسو درباره تو خود را تسلی میداد به اینکه تو را بکشد. پس الان ای پسرم سخن من را بشنو، برخواسته نزد برادرم لابان به حران فرار کن. برو به همون سمتی که حضرت ابراهیم اینا بودن، برو پیش داداشم، برو اون اینجا نباش. پس حضرت یعقوب دو تا سفر داره، یکی تو خود فلسطین اونور رفته، یکی از فلسطین اوایل عمرشه اومده بیرون رفته به سمت حران که الان منطقه در سوریه است، بعد برمیگرده میاد تو اواخر عمر 17 سال پایانی به سبب پسرش یوسف علیه السلام میره به مصر. یعنی چهره حضرت یعقوب توی تورات یه همچین چهره ایه. من دارم عیناً از رو میخونم، اگه بگم یه داستان داره بعضی میگه ما شنیدیم تورات تحریف شده، به ما بگو. خب شما یا باید قائل باشی که این تحریف شده یا نه. اگه قائل باشی به تحریف شده دیگه نمیتونی بگی کدوم تحریف شده کدوم تحریف نیست، مگه اینکه دلیل عقلی پیدا کنی. بعد ما میگیم تو وحی عقل کافی همیشه نیست، بعد یه جای گیر میکنی، بعد دینو بذاری کنار. از اون طرف هم باید بگی این تحریف نشده، چون تحریف نشده این رفتارها میشه برای شما چی؟ حکم فقهی. جوازه، شما میتونی کار کنی. پیغمبر کلا سر پیغمبر خدا گذاشته، حق پیغمبر یکی دیگه گرفته، تو در حق یه غیر یهودی نمیتونی کار کنی؟ آزاده، اوکی، اوپنه. مورد دوم که از اسحاق ذکر میکنه تو همین سفرشه، خب از یعقوب. ببینید اینم کوتاه براتون میخونم چون جاهای اینور اونور گفتم، اما این کتاب پیداش باب 32 از آیه 22 شروع میشه. و شبانگاه خودش برخواسته و دو زوجه و دو کنیز و 11 پسر خیش را برداشته ایشان را از معبر یبوغ عبور داد. ظاهرا هنوز بنیامین به دنیا نیامده. حضرت یعقوب 6 تا همسر داره، دو تا ازشون چی داره؟ فرزند داره. و این که دو تا خواهر رو همزمان گرفته باشه اینطور نیست. این رو هم شیعه قبول نداره. دو تا خواهر رو همزمان نمیشه، یکیشون فوت میشه میره اون یکی رو میگیره. ایشان را برداشته و از آن نهر عبور داد و تمام مایملک خود را نیز عبور داد و یعقوب تنها ماند. همه رد کرد برگشت. دیگه نمیدونیم چرا برگشت. ببین همه رو عبور داد. که آخرین چیزی که با خود برداشتی برو دیگه. برای چی دوباره برگشت؟ یعنی هیچیش جور نیست. حالا برگشت. یه چیز کوچولو جا گذاشته. خب بذار جیبش ببره. چه گیر میده. باش. و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگیره. یکی هم پیداش گفت گرفت خره حضرت یعقوب یه کشتی بگیری. بابا زن و بچه‌م اونور موندن، هیچی نمیگه از اونها، کشتی همجوری میگه تا طلوع فجر تا خود صبح. و چون او دید که بر وی غلبه نمیآید، کف ران دید نمیتونه یعقوب هم بزنه زمین، مردی بابا یعقوب خیلی زور داره، کف ران وی را گرفت، یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد، فشار اومد بهش. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشکافد. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نمی کنم. به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل باشی، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. یعنی اسرائیل کسی که با خدا کشتی گرفته و پیروز شده، در حالی که معنی اسرائیل به معنی لغتی نیست. اسر یعنی بنده، اسیر، اسرائیل بنده خدا، عبدالله. خب این میشه معنیش. و یعقوب از او سوال کرده گفت مرا از نام خود آگاه ساز. گفت بود بریم لاغا با کی دیم کشتی میگیریم؟ تو نمیدونی کی ازش میخوای برکت بگیری؟ این ماجرا کفران رو میگه لمس کردن همون ماجرای حضرت ابراهیم ها. گفت میخوای سوگند بخور دستت رو زیر ران پای من بگذار. ظاهرا ببین میخواد بگه که توی کشتی دستش خورده برکت داده. ببین چی ها میگه، انگار مثلا پیامبر حتما باید مثلا دستتو به ران طرف بزنه تو پیامبر رو انتقال بده. نمیدونم چی. و یعقوب از او سوال کرد گفت من رو از نام خود آگاه ساز، چرا اسم من رو میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. و یعقوب آن مکان را فنئیل، پن یا فن یعنی رو، روبرو، فن ایل یعنی جایی که با خدا روبرو شدم دیگه، دیدمش، بهش کشتی گرفتم. گفت زیرا خدا با خدا روبرو، خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و چون از فن و ایل گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد. خدا اونجا میگه که تو اینجا میگه که ول کن وگرنه خورشید داره طلوع میکنه. این عقیده رو وهابی ها آوردن وارد کردن، این ملعون ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب وارد کردن. الان وهابی ها میگن خدا میاد روی زمین تا طلوع فجر، طلوع فجر باید سری بره. این از این آیه گرفته شده. یعنی بخواد جواب این وهابیا رو بدید بعد بدونید. متاسفانه کسایی هم که در مقابل اینها ایستادن چون تسلط روی عهدین ندارن دقت نمی‌کنن. اصلا شما می‌خوای وهابیت رو بشناسی بعد یه دور تورات بخونی تا ببینی بسیاری از عقاید باطلشون از همینجا گرفتن. خدای مفرفری بیاد من تو تورات بتونشون بدم. خدا صندلی داره بیاد من تو تورات بتونشون بدم. یعنی همین اینجاست. این بعد تا فجر میرفت ایران. الان وهابیا تو این بحث گیر کردن دیگه. اگر شما قائل بر این نباشی، بر این عقیده، کافری که خدا از شبا میاد روی زمین حاجت رو جمع میکنه قبل از فجر باید بره، چون اگه نره خورشید طلوع نمیکنه. یعنی خدا باز روزا تو آسمون، شبا میاد زمین. خب یه مزخرفه، چون همه میدونن که کره زمین همیشه چیه؟ شب داره. یعنی هر لحظه روی کره زمین چیه؟ شب. یعنی هر لحظه روی زمین طلوع داریم و غروب داریم. یعنی خدایی که نعوذ بالله تو جو زمین گیر کرده. بعد شما همچین مزخرفی رو بخوای زیر سوال ببری تکفیرت میکنن، دنبال میگن 4 نفر آدم جمع بشن می خودشو منفجر کنن. و چون از فنول گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد و بر ران خود میلنگید. از این سبب بنی اسرائیل تا امروز عرق النساء را که در کف ران است نمیخورن. این دو تا نکته داره. اولا بعضی میگن عرق النساء، یعنی اینم عرق یعنی جمعش میشه عروق یعنی رگ. نساء هم نیست، حمزه نداره، نساء تموم شد. من خیلی از کتابا دیدم با حمزه نوشتن، حتی تورات های ترجمه فارسی. ارگون نسا سیاتیک ظاهرا اینه. توی بحثای پزشکی که اسلامی داریم ما این لفظ زیاد استفاده شده، که آدم دیسکش میزنه بیرون مثل ما. خب یه همچین جریانی میشه. ارگون نسا یعنی سیاتیک، رگ سیاتیکو میگه اون حرام میدونن دیگه، به خاطر اینکه یعنی چی؟ چون دست خدا خورده حرام شده، نمیدونم یعنی چی. و چند روزی نزد وی بمان تا خشم برادرت بری. خب این تیکر آوردم تو ببینید حضرت یعقوب چه شکلی درست کنه. کلا همه چیو به زور از همه میگیره، همه چیو به زور داره از این اون میگیره، حتی از خدا، پیغمبر از خدا میگیره. حالا مادری یا گفت فرار کن پاشو برو. حالا اون تیکر برگردم 5-6 خط جالب اینا. میگه بعد چند روز نزد وی بمان تا خشم برادرت برگرده. گفت برو پیش دایی لابان. تو سریال حضرت یوسف این لابانو میدیدید دیگه، که حضرت یعقوب داشت نشون میداد، پدر زنش بود دیگه، چی برادر خانومش بود. اینجا میگه برادر، اونجا فکر کنم پدر زن نشون میداد تو سریال حضرت یوسف، اشتباه نکنم. حالا مهم نیست، میخوام بگم همون ماجراست. چند روزی نزد وی بمان تا خشم برادرت برگرد، تا غضب برادرت از تو برگرد و آنچه به دو کردی فراموش کند. آنگاه میفرستم و تو را از آنجا باز میآورد. چرا باید از شما هر دو در یک روز محروم شوم؟ خب خودت فتنه کردی. جواب ربکا سا میگه چرا شما دو تا بعد با هم ناراحت باشید دعوا کنید؟ معلومه چرا باید ناراحت باشین. خب و اسحاق یعقوب را خوانده، اسحاق یعقوب را خوانده او را برکت داد. دیگه نفع چی؟ اینا آوردن که درسته آورد برکت دید، دیگه بالاخره گرفته. گفت لااقل بیاد دیپلماتیک هم کشیده دست به عنوان اسحاق سر تو بکشم. و او را هم فرموده گفت زنی از دختران کنعان مگیر. همونی که کی بهش گفته بود؟ بگید پدرش. ببین چقدر جالبه، همینا هی تکرار میکنن اینا. برخواسته به فدان آرام به خانه پدر مادرت به توئیل برو و مادرت به توئیل برو و از آنجا به توئیل اسم پدر زنش بوده، لابان برادر زنش بوده، برو و از آنجا زنی از دختران لابان برادر مادرت رو دختر دایی تو بگیر، برای خود بگیر، که این میشه پیدایش 28:1-2. بعد در ادامه‌ش اونجا اون جو چی میشه رو که وایستاده سر چاه نمیتونن یه سنگیو میذارن کسی نمیتونه برداره، اینو شنیدید. و اما عیسو چون دید که اسحاق یعقوب را برکت داده، او را به فدان آرام روانه نمود تا از آنجا زنی برای خود بگیرد. و در حین برکت دادن به وی امر کرده بود که گفته بود زنی از دختران کنعان نگیر. دوباره اینو تکرار میکنه. 28:6. 28 اول بابا میگم بعد آیه رو. و اینکه یعقوب پدر و مادر خود را اطاعت نموده به فدان آرام رفت. و چون عیسو دید که دختران کنعان در نظر پدرش اسحاق بدن، پس عیسو نزد اسماعیل رفت. پیش کی رفته؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل رفته. میشه چیکارش؟ عموش میشه. باریکلا. کجا بودیم؟ و محلت دختر اسماعیل ابن ابراهیم را که خواهر نبایوت، پسر بزرگ اسماعیل، علاوه بر زنانی که داشت به زنی گرفت. گفت برای اینکه لج این بابا رو در بیارم من میرم اینجا زن میگیرم. درست شد؟ یعنی میخواد اینو بگه. خب باز دوباره ادامه‌شو ول کنید، میرم پیدایش 35. میگه یعقوب نزد پدر خود اسحاق در ممری آمد به قریه اربع که هبرون باشد، جایی که ابراهیم و اسحاق قربت گزیدند. و عمر اسحاق 180 سال بود و اسحاق جان سپرد و 180 سالگی میگه مرد و پیر و سالخورده بود، به قوم خیش پیوست و پسرانش عیسو و یعقوب را دفن کردند. حالا ماجرا رو میگه که دوباره عیسو و یعقوب هم دیگه رو میبینن، 7 هدیه میفرسته و ماجراش بماند دیگه، واقعا از حوصله جمع خارجه. خب حضرت اسحاق هم میمیره، الان یعقوب بزرگ شده، ازدواجش هم کرده. یه نکته این وسط پیش اومد، کسی که مثلا قلم کاغذ داره میتونه برای خودشون بکشن خوبه. ببین بالا حضرت ابراهیمه، دو تا شاخه میشه، درسته؟ یک طرف اسماعیل، یک طرف چیه؟ اسحاق. اسحاق دو تا فرزند داره، این دو تا برادرن، عیسو یعقوب. یعنی باز اون دو تا شاخه شد، عیسو یعقوب. زیر یعقوب یه فلش بزنید بنویسید بنی اسرائیل، زیر عیسو یه فلش بزنیم میشه بنی عیسو، ادومیان با الف. اسماعیل چی شد؟ 12 تا پسر داره و یه دختر. ما دو تا پسر، یه پسرش یه دخترش برامون مهمه، با بقیه کار نداریم. دو دخترش رو بیشتر هم داشته، یکی محلت، یکی هم قیدار، پسر دومش. یعنی دو شاخه میکنیم. توی شاخه هامون کاری میکنیم که خانم محلت بیفته کنار کی؟ عیسو، که از اونا بتونیم بگیم اینا با هم ازدواج کردن، چیکار کنیم؟ یه شاخه بگیریم. یعنی بنی عیسو از فرزندان محلت. دی دارم میشن که اجداد پیامبران، اجداد پیامبر خودم فرد. بعضی ها میگن نبایوته جد پیامبر ما، اما اکثرا میگن همین قیدار، کیدار، هیدار، بگید هیدر. خب این نسله، یعنی در واقع بنی قیدار، فرزندان قیدار میشن پسر دایی های فرزند های ایسو، بچه های ایسو پسر دایی هاشون میشن دیگه. خب حالا با این عنوان به این خودشون گفتن دیگه، من همه رو تو تورات بیرون کشید. این آیه کتاب تثنیه رو تازه میفهمید، این سه تا آیه. و خداوند به من گفت آنچه گفتند نیکو گفتند. حضرت موسی میگه نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد. میگه یه پیغمبری میاد از بین داداشاشونه، عین تو هم هست، مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت. یعنی از جانب چی؟ من حرف میزنه و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کس که سخنان مرا که به او به اسم من میگوید نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد. خب من اینو براتون عبرشو میخونم. میگه نبی را برای ایشان، نبی یعنی نبی، اقیم اقیمو برمیخیزد، ظهور میکند. لهم لهم برایشان، نبی اقیم لهم، نبی برای ایشان قیام میکند. ببین گفت از میان برادرانشان، درسته؟ مت کلمه عبریش میدونه چیه؟ میگرب اخیهم، اخیهم اخیهم، درست شد؟ میگرب یعنی چی؟ از قرب میاد، یعنی چی؟ نزدیکان. میگه از نزدیکان برادران اسرائیل، خب من یه نبی رو میارم. کموک، مانند خودتو ای موسی، مخاطب جمله، خدا داره به حضرت موسی میگه کموک، مانند خودت. خب حالا ما باید اثبات کنیم، من میخوام اثبات کنم پیامبر ماست. خب من باید میخوام اثبات کنم که این پیامبر خودمونه. چطور؟ یعنی هیچ گزینه دیگه هم نمونه. اینو میگن یهودی ها میگن یوشع، مسیحی ها میگن چی؟ حضرت عیسی. هیچ کدام نیست بی خوده. یک، این که باید من اثبات کنم که وقتی گفته برادران ایشان یعنی عیسو و بچه‌هاش، یعنی بنی عیسو. اینو باید اثبات کنم دیگه، درسته؟ اثبات میکنم. کتاب تثنیه باب 2 آیه 2 تا 5 خوب گوش کنید. پس خداوند مرا خطاب کرده گفت دور زدن شما به این کوه بس است، به سوی شمال برگردید و قوم را امر فرموده بگو که شما از حدود برادران خود بنی عیسو که در سعیر ساکنن باید بگذرید. به بنی اسرائیل داره صحبت میکنه، به بنی عیسو گفت چی؟ برادرانتان، درست شد؟ اصلاً اون پیغمبر نمیتونه از بنی اسرائیل باشه. چرا؟ چون خود خطاب به بنی اسرائیله، میگه برادران شماها، یعنی یه پکیج، نه یکی مخاطب یکی از شاخهای بنی اسرائیل نیستش که. اگر فقط لاویانو میگفت برادرانش هم میتونست هم بچه های یهودا باشن، روبن باشن، هر کدوم از اون 11 تا، متوجه میشید دیگه؟ خیلی ساده است. اما اینجا خود بنی اسرائیل داره یه پکیج میده، کما این که گفتیم برادران به عنوان برادران قبلا هم بنی عیسو رو ذکر کرده. اخیکم بنی عیسو میگه دیگه، این عبارت عبرانیش اینه، اخیکم اخی ال خنه میگه، اینو هم میگه، نه جیمی میگن، اخیکم بنی عیسو که در سعیر ساکنن. سعیر کجاست؟ اون کوهی که از آنجا حضرت عیسی ظهور میکنه. بگذرید و ایشان را از شما خواهند ترسید، پس بسیار احتیاط کنید، با ایشان منازعه مکنید، زیرا که از زمین ایشان به قدر کف پای هم به شما نخواهم داد، چون که کوه سعیر را به عیسو به ملکیت دادم. این اول، پس من ثابت کردم عیسو برادرانشان. دومین نکته‌ای که داشتم از میان بود که غلط ترجمه کردن، یعنی با بی‌انصافی تمام. میکرب یعنی مغرب با قاف، نه غین، یعنی نزدیک. قرب با قاف نزدیک، با غین یعنی چی؟ غرب اون دیگه حتی معنی دور هم میده. خب میکرب با قاف، خب من اینم اثبات کردیم که میکرب اصلا دروغ گفتید. مثل تو، عین تو، یعنی باید عین حضرت چی باشه؟ مثل حضرت موسی باشه. یه آیه داریم تو تورات که میگه هیچ پیغمبری تو بنی اسرائیل دیگه مثل موسی نمیاد. خوب دقت کنید، کجا؟ تثنیه 34:10. ولو قام نبی، لو یعنی لا، نه، لو قام نمی آید، ظهور نخواهد کرد نبی، پیغمبری به اسرائیل، در اسرائیل، به اسرائیل، کموشه، مانند موسا. اشر یدعو یهوه پانیم الپانیم، پان گفتیم یعنی رو به رو، رو در رو، که فیس تو فیس، در واقع پال الپانیم یعنی فیس تو فیس، یعنی با خدا اینجوری بوده باشه. خب تأکید میشه که هیچ پیغمبری، ما میدونیم دیگه یهودیان هم هیچ پیغمبری رو مثل حضرت موسی نمیدونن، فقط برخیشون میگن موسی ابن میمون میگه که تنها کسی که اندازه قد و قواره حضرت موسی هست چیزه؟ ماشیح بن دیویده، یعنی منجیه، فقط تمام شد رفت. هیچ پیغمبری از بنی اسرائیل نمیاد، یه پیغمبر میاد این حضرت موسی. بیشترین شباهت در بین دو پیغمبر بین حضرت رسول و حضرت موسی است، خیلی شباهت دارن با هم دیگه. حتی حضرت عیسی میدونید دیگه نیومد که دین جدید به یه سری چیزا رو تغییر داد، اما برای دین اما انقدر تغییر داده بودن فکر کردن دین جدیده، درسته؟ اما اون که صاحب شریعت بود حضرت رسول و حضرت موسی. خیلی شباهت دارن، تو سلسله اون روایت عهد بر حضرت رسول برگزار کردیم، تو اونجا آوردم، منتها اینجا وقتش بود که اینو من کامل بررسی کنم. حالا نکته دیگه میگه من حرف خودم رو تو دهنش میگذارم، همینو میگه، و ما ینطق عن الهوى الا بارک الله، الا همون وحی که ما بهش وحی میکنه، اما سخنی که بهش میگه اینا اصلا حرف خودش نیست، حرف ما رو میزنه. نزدیکان برادر چی میشه حالا؟ من اینو باید اثبات کنم. حالا نگاه کنید، گفت دختر حضرت اسماعیل که گرفت اسمش چی بود؟ محلت، درسته؟ اولا تحریف تورات رو من همینا اثبات میکنم، چون سه جور اینو ذکر کرده. یک، پیدایش 26:40، پس آن را شبعه نامید، از آن سبب آن شهر تا امروز به ارشب نامده. و چون عیسی 40 ساله بود، یهودیه دختر بیری حتی و بسمه دختر ایلون حتی را به زنی گرفت. یعنی دو تا زن گرفته، اسم یکیشون یهودیه، اسم یکی چیه؟ بسمه. خب بسمه رو گرفته که هر دوتاش هم از بین حتیان بودن، یکی دختر فلان و یکی دختر بهمان. کار نداره، دو تا زن گرفته از بین حتیا. و ایشان باعث تلخجانی اسحاق و رفقش شدن، عروسای خوبی نبودن. چرا؟ چون خود از اسحاق راضی نبود از اینا زن بگیره. خب میگه چرا رفت زن گرفتی؟ باب 36 ببین چی میگه. و پیدایش عیسی که ادون باشد این است، عیسی زنان خود را از دختران کنعانیان گرفت. یعنی ببین میخواد بگه عیسی بد بود، باباش گفت از کنعانیان نگی، اسحاق رفت، یعقوب رفت اون طرف، این یکی اینجوری گرفت. یعنی عاده دختر ایلون، اونجا گفت دختر ایلون اسمش چی بوده؟ بسمه. اینجا چی شد اسم دختر ایلون؟ عاده. خب و اوهولیبامه دختر انی، دختر سبغون حبیب، و بسمه دختر اسماعیل خواهر نبایوت. پس میفهم، ببین یه جا رو تحریف کرده، یه جا دیگه دستش چی شده؟ یادش رفته. دروغو کم حافظه است. خب یعنی این بسمه ای که گرفته دختر کیه؟ حضرت اسماعیل. تو آیه قبلی هم که آوردیم گفت دختر کیو گرفته؟ حضرت اسماعیل. یه جا اومدن دختر، اسم دختر حضرت اسماعیل تحریف بکنن. چرا تحریف کردن؟ گذاشتن یه رحلت گذاشتن. چی بود گذاشته؟ محلت. خب برای چی رو برداشتن گذاشتن؟ برای اینکه بسمه یه جای دیگه اومده. خیلی جالبه. من دیشب اینو داشتم می‌دیدم، اصلا خندم می‌گفتم به خدا ببینه دیگه کیه. اینم براتون میگم، هیچ جا نشنیدا. در هیچ کتابی هم نیست. اولین بار داره تبیین میشه. سلام بدین بفهم. اینقدر فایل داریم تو اینا رو بتونم جانم راحت بشه. خوبه آقا. کتاب تثنیه، تورات تثنیه، باب 18:19 میگه و حیه حائز اثر. خب بعد اینو تیکه تیکه آورده، کلمه کلمه ترجمه شده. لو ویل نات یسما لیسن ال تو، فقط اینو کافی با هم بخونید چی میشه؟ لو اسماعیل، برای اسماعیل، ل اسماعیل. دیدی چیکار کرد؟ کلمه رو چیکار کرده؟ شکسته. بعدش مگه چی میاد؟ دبری اثر یاد بر بسمه، میگه بسمه ای که از چیه؟ از اسماعیله. چون اینو میخواد اینجا مونده، اول اون رو میکنه محلت، یه جا دیگه یادش میره، بعد میاد این کلمه رو. قرآن وقتی به من شما گفت اینا یحرفون الکلمه عن موازیه، تمام دیگه. اما مسلمون میشم میگم گرفتم، اوکی حله، این چه جور آدمی بودن؟ خب این چقدر قشنگه، تیکه تیکه. خب اسماعیل، اسمع یعنی شنید، ایلم یعنی خدا، اینو برداش تیکه تیکه کرده. مثل اسم پیامبر که برداش بود مطلوب ترجمه کرده بود، مجاز، مطلوب، شیرین، یک چیزو ترجمه کرده اسم پیامبر، نفس نام خود پیامبر. بعد بسمه، بسمه ها کرده بسمی، یعنی به اسم من. خب این آیه دقیقاً آیه بعد از چیه؟ که میگه پیامبری از میان نزدیکان برادران ایشان به پیامبری برخواهد انگیخت، که هیچ کدومش که مثل توه، فقط اونه مثل توه. اینجوری بلا فاصله میگه اون از چی طریق کیه؟ از میان نزدیکان برادران. نزدیکان برادران چیه؟ میگه همین اسم. حالا ببین، خب برادران ایشان میشن عیسو، فامیل، نمیگه بچهای عیسو، میگه نزدیکان برادرش، میشه برادر خانومش، بچهای برادر خانومه عیسو، نزدیکانشون فقط اونی که تو تورات ما داریم اینه، یعنی قیدار. ببینید چقدر دقیق، و اینا میدونن، یعنی دقیق میدونستن، وقت میذاشتن روی تک تک کلمات که چجوری اینو ما فاتحشو بخونیم بره. خدا به دادشون برسه، خدا بکنه اینا تن آدم میلرزه. بله بعد دوباره اینجا صحبت کرده، بعد آخر باز یه جا دیگه میگه، یه جا دیگه هم صحبت کنیم. یه و رعوئیل پسر بسمه زن عیسو، حتی آورده که بسمه زن عیسو شده، اسم بچهش هم رعوئیل بوده. خب پس این حل شده بچهش. خب ماجرا رسید به یعقوب و چون عیسو دید که دختران کنعان در نظر پدرش اسحاق بدن، پس عیسو نزد اسماعیل رفت و محله دختر اسماعیل را ابراهیم باز یه جا دیگه 28:9 اینا آورده. و اینا کنار هم دیگه میچینیم حل میشه. حالا حضرت یعقوب ماند، عیسو رو که فاتحش خونده شد رفت. ما حضرت یعقوب پیامبر میدونیم، بارها تاکید میکنم، اما تو این دریوری رو قبول نداریم. حضرت یعقوب 12 تا پسر داره که هر کدوم از اینها یه قبیله میشه. الزاماً به این معنی نیستش که افراد اون قبیله حتما بچه‌هاش بشن، چون همراه حضرت یعقوب فقط بچه‌هاش نبودن که وقتی کوچ میکنه 60 70 نفر کوچ میکنن به مصر. دقت بفرمایید، فقط بچه‌هاش قطعا نمیشه، خانزاد داشتن، خادم داشتن. منتها اینو به اسم کی میخوندن؟ مثلا خادم یهودا بود بهش میگفتن این یهودیه، خادم بنیامین بود میگفتن بنیامینیه. اینجوری بچه‌هاش کیان؟ اینا روبن، روبین. حالا اسما رو همه رو شنیدید شما. حالا میگه این اسم فلان بازیکن فوتباله مثلا، نمیدونم چی، این نمیدونم کیه، این مال کدوم خاندان فلان. اسما هستش دیگه. روبن، روبین یا روبن، شمعون یا سیمون، لاوی یا لوی، یهودا یا جودا، یا ساکار یا یشحر یا یساخر، زبولون یا زبولن یا زیالون، دان یا دون، نفتالی یا نفتائیل، نفتالی، جاد، این همین جاده، اشیر، اشر، اسر، مناسه یا منسی، همین اسم این مرده که رئیس مسئول چیز سایت وزارت خارجه اسرائیل، مناشه امیر، مناسه، افرایم و بنیامین. شما میگه افرایم و مناسه که اسم بچه هاش نبودن، اینا بچه های کی هن؟ حضرت یوسف هن، به خاطر همشون 13 تا، یعنی خود حضرت یوسف ازش دو قبیله به وجود اومدن. تکش کار به قولی پیامبر بود، عزیز مصر بود، به قولی هم دینی شأنش بالاتر بود، هم حکومتی، هم مالی، همه جوره. خب این دو تا قبیله بخواد به جای خود یوسف، دو تا اسم دو تا پسرشو میگن. چی شد؟ افرایم و مناسه، که باز ذره همینم که کدومه که بزرگ زاده است داستانیه. حضرت یعقوب خوشش میاد دست بذاره روی یکی برکت بده، میگه بابا چرا این کار کردی؟ حضرت یوسف میاد دستا رو عوض کنه چون حضرت یعقوب کور شده، و این دفعه میفهمه خودش این کار هست دیگه. خب برو، من گلا سر بابام گذاشتم، تو میخوای دست عوض کردن نمی آمه. پناه بر خدا. یه ماه ما نخندیدیم، نمش جمع شده. بله، یهودا توی اینها از همه مهمتر، من میخوام دست بزنم روی یهودا. این نماد خود از تو کتاب مقدس. حضرت یوسف رو همین میبره به کشتن بده. بعد جالبه، میدونه کی پیرن حضرت یوسف رو میاره؟ یهودا. توی اونجا کی عشق میریزه؟ یهودا. یعنی اصلا یک داستان آدم عجیب غریبیه. این بعد یه خورده بشناسینش، اگه اینو نشناسینش نمیفهمید یهودی یعنی چی. گفتیم ما میگیم یهودی اینجا منظورم صهیونیستاس یا خدا، نه که توهینی نباشه به پیروان کیش حقیقی حضرت موسی علیه السلام. خب بعد بدونید چی، چون اینا از این الگو میگیرن. یهودا زن میگیره بر پسرش، پسرش میمیره، پسرش چی میمیره، عروسش بیوه میشه، اینو میفرسته خونه باباش، میگه برو اونجا. بعد میخواد بیا سر بزنه بهش، میگه تو ببون، ما یک سنتی که داریم در بین ادیان ابراهیمی که وقتی دوتا برادری وجود دارن یه برادر بمیره، زنه رو میاد کی میگیره معمولا؟ و برادرش میاد میگیره. خب این یک سنت تو جامعه شناسی ابرانی بوده، یعنی تو ادیان ابراهیمی هست، تو یهودیت هم هست، و برخی میگن این که در اسلام هم حالا وجود داره، اون احساس غیرتی که در واقع میشه، این روز ورود پیدا کرده از جامعه شناسی یهوده. خب ما ایرانی هم همچین چیزی رو داریم. حالا این که آیا این یک رفتار و در واقع عمل دینی است یا عرفی، سر این بحثه. من در موردش حدیثی چیزی ندیدم، اما این کارم بد نمیدونم، بد نیستش. خلاصه میگه که برو اونجا بمون تا پسر کوچیکم بزرگ بشه، بگم بیاد باد ازدواج کنه، هنوز به بلوغ نرسه، تا این موقع اینجا نباش. بعد میخواد بره یه سری بزنه بهشون. اسم زنه تاماره، عروسش. خوب گوش کنید اینجا رو ببین چی میشه. حالا یهودا رو جد کی میدونن؟ حضرت مریم و حضرت عیسی. خب ببین چی میشه. و از نسل زنازادگان پیامبری به دنیا، پیامبری از نسل زنازادگان نمیتونه پیامبر بشه. من گفتم یه پیغمبر اینو سالم نذاشتن. و به تامار خبر داده گفتن اینک پدر شوهرت برای چیدن پشم گله خیش به تمنه میآید. پس رخت بیوگی را از خیشتن بیرون کرده، برقه‌ای به رو کشید. تامار فهمیده که یهودا داره میاد. خود را در چادری پیشید به دروازه عینایم که در راه تمنست بنشست، زیرا که دید شیلو یا شیله بزرگ شده است. همون پسری که قرار بود بزرگ بشه بهش بدن. اما او را به زنی به وی ندادند. قرار زدن زیرش، نامردی کردن. چون یهودا او را بدید وی را فاحشه پنداشت، زیرا که روی خود را پوشیده بود. پس از راه به سوی او میل کرده گفت بیا تا به تو درآیم، زیرا ندانست که عروس اوست. گفت مرا چه میدهی تا به من درآیی؟ گفت بزغاله ای از گله میفرستم. گفت آیا گرو میدهی تا بفرستی؟ گفت با یه بزغاله. یعنی اون به قول بابت این کاری که میخوام با تو بکنم، من میخوام پولو به تو بدم، میگم بزغاله. گفت از کجا منو بدی؟ یه گرو بده که بزغاله به من بدی. اینم یک کمی فکر کرد، گفت تو را چه گرو دهم؟ گفت مهر و زنار و خود را و عصایی که در دست داری. یعنی نماد شناسایی یک فرد، کارت ملی تو بده امروزشو بخوای بگی. پس به وی داد و به دود در آمد و او از وی آبستن شد. برخواسته برفت و برقه را از خود برداشته رخت بیوگی دوباره پوشید. یعنی لباس بیوه زن از لباس زن عادی متفاوت بوده. هندی ها رو دیدید؟ بیوه زنن متفاوت لباسش. و یهودا بزغاله را به دست دوست ادلامی ادلامی خود فرستاد تا گرو را از دست آن زن بگیرد، اما او را نیافت. گفت اصلا همچین زنی؟ گفت برو کارشناسه منو بگی به قولی. خب اومد گفت همچین زنی اصلا پیدا نمی‌کنم اینجا. از مردمان آن مکان پرسیده، گفت آن فاحشه‌ای که سر راه نشسته بود کجاست؟ گفتن فاحشه‌ای در اینجا نبود. پس نزد یهودا برگشته گفت او را نیافتم، و مردمان آن مکان نیز میگویند اصلا فاحشه‌ای در اینجا نبوده است. یهودا گفت بگذار برای خود نگه دارد، ما بود رسوا شویم، میریم المصناش به قولی میگیریم. اینک بزغاله را میفرستم و تو را اینک بزغاله را فرستادم و تو او را نیافتی. و بعد از 3 ماه یهودا را خبر داده، گفتند عروس تو تامار زنا کرده است. گفتن حامل شده، شوهر نداره پس زنا کرده، و اینک از زنا نیز آبستن شده، دوقلو هم داره. پس یهودا گفت وی را بیرون آری تا سوخته شود. به عنوان یک حاکم دینی میاد جلو میگه دستور این یه همچین فردی رو در یهودیت آتیش میزنن. گفت بیار تا آتیشش بدی. چون او را بیرون آوردن نزد پدر شوهر خود فرستاده، گفت از مالک این چیزها آبستن شده. گفت اونی که مالش آبستن شده کارشناسیش در واقع. خب و گفت تشخیص کن که این مهرز نار و عصا از آن کیست. و یهودا آنها را شناخت و گفت این زن از من بیگناه‌تر است. ولش کنید. از این کی به دنیا میاد؟ فارس و زاره اشتباه نکنم که یکیش میشه جد حضرت عیسی. یعنی یه جوری زدن پیغمبر رو. خب آقا چرا داری این داستان الان تعریف میکنی؟ چون رسیدم به یهودا. شما ببینید یهودایی که روزی معنی اسمش یعنی صاحب زمین پست، یعنی در بین 12 برادر خود از همه منفورتره، چطور بر همه حاکم میشه. و امروز متاسفانه یهودیت رو به اینها میشناسه. یعنی تا میگه یهودی یاد اسرائیلی ها مردم میفته. این خیلی بده، چون بسیاری از یهودیان اصلا رفتار اینها رو قبول ندارند. همه خاخام های ناتوری کارتا. من امروز اینجا چیز هماهنگ نشد ویدیو پروژکتور، و من میخواستم تک تک اینا رو نقشه بهتون نشون بدم، بگم هبرون یعنی اینجا، فلان یعنی اینجا. ببینید و اصلا فیلم آماده کردم از این خاخام ناتوری کارتا که میو صحبت میکنم، میگه شما رو به خدا حساب ما رو از اسرائیل جدا کنید، ما اینا رو قبول نداریم. اینا برخلاف تورات رفتن به عرض موعود. آیاش هم خوندم دیگه، اینا حق ندارن تا نیامدن ماشیح بن دیوید، اینا حق ندارن پاشون تو فلسطین بگذارن، چون عهد خدا رو چیکار کردن؟ شکستن. و به خاطر عهد شکستن خدا آوارشون کرده. اینا دارن علیه اقدام خدا به زور میخوان خودشون اونجا جمع بکنن، و خود خدا وعده داده کسایی که خودشون اینجا جمع بکنن چیکارشون میکنم؟ کشداری از اینا بشه که تو تاریخ نمونه نداشته باشه. لفیف و له لورده میشه برای همیشه بمیرن. سوره اسراء بخونید، در سوره اسراء این آمده، خودشون هم در تثنیه با 28 دارن. خب این یهودای همچین آدمی، این اسائد یادتون باشه ها، که زن زناکار گرفت دوباره داد بهش و او پسراش مردن، بعد بده به کی؟ به همین پسراش بزن. نه باش اما پسراش میشن دیگه، نعوذ بالله. چی بگی آدم واقعا؟ باز بعد بده به اینا. این اسائد رو داشته باشید، نکته توشه. خب حضرت یوسف چیه؟ حضرت یوسف هم چون اولین کسیه که از بنی اسرائیل پاشو بعد از حضرت ابراهیم به مصر گذاشته اهمیت پیدا میکنه. امروز اینها قائلن که مصر هم مال ما. چرا؟ چون یوسف اونجا بود. این باید بررسی بشه. عرض موعود شده براش. یعنی عرض موعود از نیل تا فرات میگیرن. عراق چون باباشون ابراهیم اونجا بوده. مصر هم حضرت ابراهیم یه بار اومده برگشته، اما اون مهم نیست. اصلا حضرت یوسف میگن از 17 سالگی تا آخر عمرش تو مصر بوده، فقط یک بار برگشت پدرش آورد دفن کرد، دوباره برگشت اومد، تمام شد. اسرائیل به یوسف گفت آیا تو را نزد ایشان بفرستم؟ وی را گفت لبیک. ماجرای این خیلی جالبه، ماجرای تو چاه انداختن حضرت یوسف خیلی مختصرم شرح داده، خیلی برام جالبه که تورات من فکر می‌کنم خیلی به تفصیل آمده باشه، چون این سریال رو دیدید فولید، اما یه سری تغییرات و جزئیات داره، هم آدم به قول ریویو میکنه دوباره تکرار میکنه، هم میتونید خدمت شما عرض بکنم تفاوت‌ها رو ببینید. او را گفت الان برو و سلامتی برادران و سلامتی گله را ببین و نزد من خبر بیاورد، و او را از وادی حبرون فرستاد به شکیم آمد. پس حضرت یعقوب کجا زندگی میکنه؟ حبرون، تا همونجا موند. حبرون الان تو فلسطین اشغالیه. و شخصی به او برخورد و اینک او را در صحرا آواره دید، گفتش که آیا چه میطلبی؟ گفت برادرانم را ندیدی که دنبال اونها میان؟ گفت چرا، چند چوپان، 10 چوپان را دیدم که به این سمت میرفتن. آن مرد گفت از اینجا روانه شو، زیرا شنیدم که میگفتن به دوتان میرویم. پس یوسف از عقب برادران خود رفته ایشان را در دوتان یافت و او را از دور دیدند و قبل از آن که نزدیک ایشان بیایند با هم توطئه کردند که بیایم او را بکشیم، و به یکدیگر گفتن اینک این صاحب خوابها میآید. اون خوابی که دید سجده میکردن ستاره ها براش، خب قرآن خیلی قشنگ گفته اونجا را، اینجا اشاره بهش شده، گذشته کدوم خواب اینا گفته تو قرآن. اکنون بیاید او را بکشیم و به یکی از این چاها بیانزیم و گوییم جانوری درنده او را خورده و ببینیم خوابهایش چه میشود. اینه مطلقم انداخته. لیکن روبن چون این را شنید او را از دست ایشان رهانده گفت او را نکشیم. پس روبن به ایشان گفت خون مریزید و او را در این چاه که در صحرا است بیاندازیم. اول خواستن بکشن، یعنی یهودا میخواست با خنجر بکش. روبن گفت نه این کارو نکنیم، بنزیم تو این چاه و دست خود را بر او دراز مکنید تا او را از دست ایشان رهانده به پدر خود رد نماید. برنامه‌اش این بود که بذار تو چاه زنده بمونه، بعد برگرده بده باباش بگه تو چاهه. و به مجرد رسیدن یوسف نزد برادران خود رختش را، یعنی آن ردای بلند را که در برداشت، از او کندن و او را گرفته در چاه انداختن، اما چاه خالی و بی آب بود. پس برای غذا خوردن نشستن و چشمان خود را باز کرده دیدن که ناگاه قافله اسماعیلیان از جلعاد میرسد. اسماعیلیان یعنی فرزندان حضرت اسماعیل، منتسب به او هستند. حالا فرزندان زیادی داشته، 10-12 تا پسر داشت. از جلعاد و شتران ایشان کتیرا و حالا بارهای مختلف دارن و میرن تا آنها را به مصر ببرن. آنگاه یهودا به برادران خود گفت چه کار است؟ شما که نذاشتید بکشیمش، بنزیم تو چاه دوباره بدن. بیا یک بایتی دونشون بزنیم. هم بفروشیمش پوله رو بگیریم، هم از شر این راحت میشیم. ببین ایده ای که از همه چی پول در بیارن. حتی از داداش خودش دارن. ببین زاده چه عقیده ایه. چه سود دارد رو مخفی؟ بیایید او را به اسماعیلیان بفروشیم و دست ما بر وی نباشه، زیرا که او برادر و گوشت ماست. پس برادرانش به تا اینجوری شد بحث پول اومد، برادر ماست از گوشت و استخون ماست به قولی. و چون تجار مدیانی در گذر بودند، یوسف را از چاه کشیده برآوردند و یوسف را به اسماعیلیان به 20 پاره نقره فروختند. پس یوسف را به مصر بردند. و روبن چون بر سر چاه برگشت و دید که یوسف در چاه نیست، جامه خود را چاک زد و نزد برادران خود باز آمد، گفت طفل نیست، من به کجا بروم؟ پس ردای یوسف را گرفتند، بز نری را کشتند، ردا را در خونش فرو بردند و آن ردای بلند را فرستادند و پدر خود رسانده، گفتند این را یافتیم، تشخیص کن آیا ردای پسرت است یا نه. پس آن را شناخته گفت ردای پسر من است، جانوری در رنده او را خورده است، یقینا یوسف دریده شده است. یعقوب رخت خود را پاره کرد، پلاس در بر کرد و روزهای بسیار برای پسر خود ماتم گرفت و همه پسران و همه دخترانش به تسلای او برخواستند، اما تسلی و تسلا نپذیرفت و گفت سوگوار نزد پسر خود به گور فرو می‌روم. گفت اینقدر گریه می‌کنم براش. میشد یوسف شد نماد فراق، تورات هم اشاره کرده بود. پس پدرش برای وی همی گریست، اما مدینیان یوسف را در مصر به فوتیفار که خواجه فرعون و سردار افواج یعنی فوجها، گروها، نظامیان خاصه بود فروختن، افسر گارد بوده، نظامیان خاصه. خب حضرت یوسف رفت اونجا دیگه، داستانش من دیگه کاری ندارم، وقت تلف میشه، اونجا ماجرای زلیخا رو نقل میکنم و اسم نمیاره، خب من ندیدم، حالا شاید کتاب دیگه شون باشه. بعد میبرم میندازنش تو زندان، ماجرا اون دوتا خوابی که تعبیر میکنه اینا هست همش، برادرانش میان، اون قحطی میشه، اون هفت گاو و همینا هست. بعد برادرش میان اونجا و این ماجرایی که تو قرآن هم اشاره شده داره که یکیشون رو نگه میداره، میگه شما گفتید ما 11 تا برادریم، اون یکیتون کو، شما جاسوسید، اگه راست میگید برون یکی هم بیارید، میارن و باز اون طلایی که قایم میکنه تو بارشون و اینا هستش. خلاص آخر که اینا او را خبر داده گفتن یوسف الان زنده است و او حاکم تمامی زمین مصر است. آنگاه دل وی ضعف کرد، زیرا که ایشان را باور نکرد و همه سخنانی که یوسف به ایشان گفته بود به وی گفتن. و چون عرابه هایی را که یوسف برای آوردن او فرستاده بود، گفت با عرابه برید بابامو بیارید، از فرعون دستور گرفت ماشین فرستاد، یعنی با اسب اینا نه پیاده نیرید و پدرم با عرابه بیارید. دید روح پدر ایشان یعقوب زنده گشت، گفت پسر من یوسف هنوز زنده است، میروم و قبل از مردنم او را خواهم دید. خب اسرائیل اینجا یعنی حضرت یعقوب لقبش دیگه، با هر چه داشت کوچ کرده به بئر شب آمد و قربانی ها برای خود پدر خود اسحاق گذران، جایی که حضرت اسحاق بوده اونجا سر قبرش آمد و خدا در رویاهای شب به اسرائیل خطاب کرده، گفت ای یعقوب، گفت لبیک، گفت من هستم الله خدای پدرت، از فرود آمدن به مصر مترس، زیرا در آنجا امتی عظیم از تو به وجود خواهم آورد، من با تو به مصر خواهم آمد و من نیز تو را از آنجا البته باز خواهم آورد و یوسف دست خود را بر چشمان تو خواهد گذاشت. و یعقوب از بئر شب روانه شد و بنی اسرائیل پدر خود یعقوب و اطفال و زنان خیش را بر عرابه هایی که فرعون به جهت آوردن او فرستاده بود برداشتند و این رفتن توی اونجا ساکن شدن. نام هاشون هم گفته نکته داره باید عرض کنم کوتاهه، و این از نام های پسران اسرائیل که به مصر آمدن: یعقوب و پسرانش روبن نخست زاده یعقوب و پسران روبن فلانی و فلانی و فلانی، اسم برای دیگه من وقت نیست نمیگم، پسران شمعون، میگه این افراد که این یکی پسرش از زن کنعانی بود، یعنی انقدر این بدبخت کنعانی بودن زن غیر کنعانی بودن مهمه اگه باشه سری میگن، پسران لاوی این افراد، پسران یهودا ایر و اونان و شیلو که میگه ایر و اونان در زمین کنعان مردند و فارس و زاره، یعنی نوه هاش که پسراش هم میشن دیگه، واقعا شرم‌آوره. بعد اینا رو میگه پسران یساکار این، پسران زبولون این، اینانن پسران لیه که آنها رو با دختر خود دینا، این دینایی که اسم میذارن اسم عبرانیه، در فدان آرام برای یعقوب زایید. همه نفوس پسران و دخترانش کلن 33 نفر بودند، یعنی کل بچه حضرت یعقوب با نواش شدن چقدر؟ 33 نفر بلند شدن رفتن اونجا. بله یکی دیگه از دلایل تقدسش همینه، این عدد عدد کثرت دیگه، رفتن موقعی که دارن برمیگردن تورات گفته چند نفر شدیم؟ 600 تا 700 هزار نفر. خب که بخشی از اینا مصریایین که به حضرت موسی ایمان آوردن، منتها اینا نمیخواین بپذیرن، میگن نه نژاد دیگه به نژاد ما وارد نشد. چرا؟ چون اینا یهودیت دین نمیدونن، نژاد میدونن، بخاطر هم کسی نمیتونه یهودی بشه. این ملازاده که توی شبکه ماهواری وهابی داره، این شیعیان رو از چیز بدتر میدونه، شیعیان رو از یهودیان بدتر میدونه. میگه دلیلش هم اینه، ما داریم که غزه‌ای ها و اهل سنت اونجا شیعه شده باشن اما یهودی بگید نشدن، اینقدر بیشوره نمیفهمه که اصلا اونا راشون نمیدن اگه کسیشون بخواد یهودی بشه. خب یعنی اطلاعات دینی رو نداره، پس میخواد بگه خطر شیعه از یهود چیه بیشتره. تو برو نگاه کن ببین خب چه استدلالی دیدن رفتن شیعه شدن، اینو تو باید بتونی جواب بدی، نه اینکه بیای تهمت بزنی یا این حرف. خب بعدش حضرت یعقوب داره میمیره، اونجا پیر شده، پسراشو جمع میکنه، بر هر کدوم یه وصیتی میکنه. یه وصیتی که به یهودا میکنه بعد مد نظر تو قرار بگیره. چی میگه؟ ای یهودا، یهودی که انقدر بده، بدترین زمینا رو بشه. اونجا که رفتن حضرت یوسف به فرعون گوگو برادرانم اینا داره میان، خود فرعون گفت اینا رو دعوت کن. دوستش حضرت یوسفو گفت بهترین زمینا رو میدم به اینا. کجا رو بهشون داده؟ سر این که اینا کجا بودن دعوای تو تاریخ. من نظر شخصی خودم میگم، او اکثر اقوال رو هم دیدم، الان بررسی هم میکنم این کوچ از نیل بوده یا بحر قلزم، دلایلش هیچ جا نتونستیم مفصل بحث کنیم، اینجا بحث میکنیم و یک کاش میتونستیم با ویدیو پروژکتور نشون بدیم، با گوگل ارث دونه دونه رو پیدا کردم. حالا نکته که وجود داره در واقع همینجاست که بذار من اصلا بخونم ببینید. میگه یهودا تو را برادرانت خواهند ستود. توی اونجا ساکن شدن بدترین زمین ها رو دادن به یهودا، اما موقع مرگ این آدمی که برادر کشی میخواسته بکنه فلان چی شد؟ یهودی شد محبوب پدر. باز همون داستان تحریفو که این برکت بین توه. ای یهودا تو را برادرانت خواهند ستود، دست برگردن دشمنانت خواهد، دستت برگردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت تو را تعظیم خواهند کرد. یهودا شیر بچه ایست، این که شیر ایستاده استفاده میکنه از این گرفته شده. ای پسرم از شکار برآمدی، مثل شیر خیشتن را جمع کرده در کمین میخوابد و چون شیر ماده است کیست او را برانگیزاند؟ عصا از یهودا دور نخواهد شد. این همه عصا است، عصایی که به تامار داد و بعد اون ماجراها پیش آمد. و نه فرمان روایی از میان پاهای وی تا شیلو بیاید. حالا میگه تا موقعی که شیلو بیاد حکومت از خاندان یهودا انتقال پیدا نخواهد کرد. همین آیه ما میگیم کاری نداریم، حالا اینجا ما میگیم اصلا کاری نم تحریف شده بشه، همین آیه اثبات میکنه که اون پیغمبر آخریه از
چون اینا میگن کلا یه پادشاهی و پیامبری اومد تو کجا؟ یهودیان، در بین یهود. درست شد دیگه. داوود از ما، سلیمان از ما، هر چند دو تا هم پیغمبر نمیدونن. خب اومده بین ما در حالی که خانواده پیامبران لاویانن، از عشیر هم پیامبر اومده. خب بیشتر کاهنان و چیز از لاویانن، سبتی که حضرت موسی و هارون فرزندان لاوی هن دیگه، باز سه چهار تا فاصله. خب خوب اینو دقت کنید، میگه تا موقعی که شیلو بیاد این حکومت بین شما میمونه. یعنی شیلو فردیه که دیگه از بنی یهودا نیست. حالا یهودی ها میگن این یکی دیگه از شاخهای بنی اسرائیل، پس خود شما خودتون میگید که همه چی اومده تو یهودا، که پس این میشه یکی دیگه. به خاطر همین شیلو رو تفسیری که انجام دادند میگن منجیه خودشون. منتها سر این که اگر منجیه این شیلو چرا تو یهودا نیست، میگن نه، میگه تا شیلو، یعنی دیگه شیلو بیاد بعد اون نمیاد. خب میگیم معلومه بعد از منجی دیگه خبری نیستش که، یه پیغمبر دیگه باز به دین جدید بیاره، بیاد منجی رو هم بزنن کنار. یعنی ماسمال کردن مزخرفی. حضرت یوسف هم تو مصر ساکن مان و اهل خانه پدرش و یوسف 110 سال زندگی کرد. حضرت یعقوب هم میمیره، حضرت یعقوب میبره اونجا استخوناش هم، بعد حضرت یعقوب میگه اینجا دفنت کنی، میگه نه، من پدرم گفته دوست دارم اونجا وصیت میکنم، من رو ببر تو همون غاری که ابراهیم و اسحاق هستن و مادرم سارا هست، چی بگید رفقه هست، من رو ببر همونجا و مادر بزرگم سارا. و یوسف برادران و یوسف پسران پشت سیوم افرایم را دید، یه نسل سوم افرایم پسر خودش هم دید، نتیجه شو دیده بوده، دید. و پسران ماگیر پسر منسی نیز بر زانوهای یوسف تولد یافتند. و یوسف برادران خود را گفت من میمیرم و یقینا خدا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این زمین به زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است خواهد برد. یوسف به بنی اسرائیل سوگند داده گفت هر آینه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوان‌های مرا از اینجا خواهید برداشت. گفت استخوانامو نذارید اینجا بمونه. و یوسف مرد در حینی که 110 ساله بود و او را حنود کرده در زمین مصر در تابوت گذاشتند. در مورد اینکه کجا دفنش کردن بحثه، بعضی میگوشن تو تابوت با تناب بستن گذاشتنش توی رود نیل، یعنی توی تابوت بود، میگفتن برکت وجودیش به رود نیل برسه، ببره همه جا پخش بکنه و تمام سرزمین ها برسه. منتها اینا کجا ساکن شدن؟ ببینید اگر نقشه تو حضور ذهنتون باشه ساده است، نگاه بکنید قاره آفریقا جایی که میچسبه به قاره آسیا، یعنی مرز مصر و فلسطینه، درسته؟ صحرای سینا، یه دریای اومده بالا اسم دریای سرخ، بالای دریای سرخ دو شاخه شده، دو تیکه شده، بین این دو تا تیکه میشه صحرای سینا، این طرف اردن و فلسطین، این طرف هم مصر. اینی که این طرفی، یعنی من به سمت شما دارم میگم، برای شما دارم میگم، اونی که این طرفیه نوکش میشه کانال سوئز، بهش میگن خلیج سوئز. این یکی اصلا کانالی نداره، بسته میشه دیگه، که اون نقطه مرز اردن و فلسطین و عربستان و ایناست، بهش میگن خلیج عقبه. این که نیروی دریایی شما مثلا نیروی دریایی میره تا خلیج عقبه، یعنی خیلی کری خوندنه، میره توی دریای بنبستی که مرز با اسرائیل داره. خب این نکته رو متوجه بشید. این صحرای سینا که این طور سینا و نمیدونم چی، همه تو اینجا اتفاق افتاده. خود کانال سوئز که ما ایرانی ها حفرش کردیم، یعنی قبلش راه آبی ظاهرا نبوده، کانال سوئز کنارش با فاصله کمی رود نیل ریخته تو دریا، یعنی اینجا این منطقه دلتای نیل بسیار بسیار حاصل خیزه، یعنی آبرفتایی که از سودان جمع کرده نیل میاد همش میریزه اونجا، بسیار بسیار حاصل خیزه. شما با گوگل ارث هم نگاه کنیم یه تیکه سبزه مثلث شکل، اینا به احتمال بسیار زیاد اینجا ساکن بودن، در سرزمینی که در تورات گفته جوشن. در باب اینکه این جوشن کلمش چیه بحثه، چون این بعضی میگن از لفظ جو گرفته شده، جو یعنی چی؟ یهودی. خب که این صحیح نیست، چون یهودا اون موقع اصلا کاری نبوده و این تحریف تاریخه، برای اینکه بگن چی اون موقع اصلا زمینا رو به اسم کی میشناختن؟ یهودا. ما از همون موقع زمینامون هم خوب بوده، این نیست. ممکنه برخی میگن اسم، خدمت شما عرض بشم، ابرانی چیه؟ مصریه، قبطیه، بحث شده. خلاصه رو این لفظ هستش، میگه منطقه سکونتشون اینجا بوده. من اعتقاد دارم، نظر شخصی خودم میگم، اینها بین رود نیل بودن، یعنی میشدن شرق رود نیل غرب خلیج عقبه، یعنی اون منطقه بسیار حاصل خیزه. و در مورد که این مهاجرت کجا بوده خیلی دعوا شده که اینا از رود نیل رد شدن یا از دریای سرخ. خب این بحث من الان دلایل رو میارم دونه دونه شو آنالیز میکنم. حالا خود حضرت موسی رو من سریع بگم، زیادم چیز نمونده ده. 12 صفحه 8 صفحهش خوندیم، یعنی آخر صفحه 8 و واقع شد در آن ایام که چون موسی بزرگ شد نزد برادران خود بیرون آمد. حضرت موسی رو میگه تا جوری گذاشتنش توی اون صندوق و رفت توی دریا افتاد اون ماجرا. و به کارهای دشوار ایشان نظر انداخته شخصی مصری را دید که شخصی عبرانی را که از برادران او بود میزند. دیگه که از این ماجرا تو قرآن شنیدید ها؟ نه اینو نشنیدید. پس به هر طرف نظر افکنده چون کسی را ندید آن مصری را کشت و در زیر ریگ پنهان کرد. ما اینو نداریم. کار حضرت موسی هم کشتن بود انگار. اون قرآن میگه حواس عمدی نزد. قرآن نمیگه مش، میگه کفگرگی زد. یعنی لفظی که استفاده کرد فارسی میشه کفگرگی. خب یعنی میخواست هولش بده. مشت به مشت وقتی میزنی از اول چیه؟ قصده. اما میخواست هولش بده افتاد مرد طرف. میگه اونو پنهان ساخت. روز دیگه بیرون آمد که ناگاه دو مرد عبرانی دید منازعه میکنه. پس به ضارب گفت چرا همسایه خود را میزنی؟ گفت کیست که تو را بر ما حاکم یادآور ساخته است؟ مگر میخواهی تو مرا بکشی چنان که آن مصری را کشتی؟ فهمید خبر چی شده؟ پخش شده. پس موسی تصدیق گفت یقینا این امر شیوع یافته است. و چون فرعون این ماجرا را بشنید قصد قتل موسی کرد و موسی از حضور فرعون فرار کرده در زمین مدیان ساکن شد. مدیان کجاست؟ اون دوتا شاخه‌ای که عرض کردم از نوک دریای سرخه، اینوری شد خلیج سوئز، یکی شد خلیج چی؟ عقبه. اگر از بالا بیاد اینجا این سرزمین میشه مدیان که الان تو کشور عربستانه. خب این مدیان آیونشیه اخوهم شعیب. خب میاد تو، البته اینجا اسم از شعیب و چیز دیگه کتاب مقدس آورده، ما به او کاری ندارم. میاد توی اونجا فرار میکنه، میمونه با صفورا آشنا میشه، ازدواج میکنه. اینا رو زیاد شرح و بسط نداده و میگذره، منم بنا ندارم. کلا تو عهد باستان 26 سلسله از فرعون ها تو مصر حکومت کرده. 26 سلسله ها، باز هر کدوم هر سلسله چند تا پادشاه داشته. بعض اونا معاصر پیامبران الهی بودن. حضرت ابراهیم با یکی از فرعونه هیکسوس بوده. هیکسوس ها گفتیم کسایی بودن که از آسیا حمله کردن به مصر، مصری ها رو پس زدن، حاکم شدن، اما سیستم حکومتی و بوروکراسی چی انتخاب کردن؟ مصری. خوششون اومد، یعنی این مصری ها آرایش میکردن فلان. اما بحث نجات پرستیشون کمتر بود. خود قبطی ها خیلی نجات پرست بودن. در زمان حضرت یوسف سلطنت اپوفیس میشه. خب یا اپاپی اول، که این باز اپافی یا اپاپی که اون په باز اوس یونانی گرفته شده، این لفظی اپوفیس در واقع، که باز اپوفیس هم از خدایان، نام یکی از خدایانشون هم هستا. یکی از فرعونه سلسله 16 همه به مقام وزارت اقتصادش میرسه حضرت یوسف. حضرت موسی در زمان رامسس دوم به دنیا میاد، تو کاخش بزرگ میشه، اما درگیریاش تو زمان خدمت شما عرض بکنم بعد از مرگش در زمان منفتاح سومه. بعد از مرگ رامسس دوم پسرش منفتاح سوم، که بقیه میگم میشه چون پسر رامسس دوم میشه رامسس سوم، این میاد. اما تو لفظ میگم این 1224 تا 1232 سال پیش، یعنی قبل از میلاد بوده که با حضرت موسی اومد مواجه. حالا حضرت موسی رو نگاه کنید چی میگه. بابای حضرت موسی اسمش چیه تو قرآن؟ عمران. و نبی بوده یا نبوده بگذاریم. اینجا میگه عمرام به جای می نون میم گذاشته. میگه خب دقت کن، مادرش چی اسمش حضرت موسی؟ تو قرآن نداریم، یوکابده تو کتاب است. ببین چی میگه. میگه و عمرام عمه خود یوکابد را به زنی گرفت و او برای وی هارون و موسی را زایید. یعنی منتظر باشید اصلا میشه اسم پیغمبر بیاد اینا یه کاری نکرده باشن با عمه خود. بعد جالب باز تو کتاب خودشون هم آیه دارن عمه از محارمه و ازدواج با محارم از بدترین زناهاست. و سالهای عمر عمرام 137 سال بود و پسران بسهار، قفه، نافه و ذکری و پسران عزبئیل، میشائیل، الصافن و سیری و هارون، الیشابه دختر امیناداب خواهر نحشون را به زنی گرفت و برایش نادب ابیهو و الازار و ایتامر را زایید. اسم پسرشون آورده و پسران قوره فلانی و فلانی اینا رو میگه. و الازار ابن هارون یکی از دختران فوتئیل را به زنی گرفت و برایش فینهاس را زایید. نکته جالب این که حضرت موسی بعد از اینکه پیامبر میشه دیگه نسل کاهنان و کسایی که دین حضرت موسی رو باید تشریح بکنن آیه میاد برای حضرت موسی که میگه فرزندان توی موسی بگید نخواهند بود. فرزندان کیان؟ حدس بزنید. هارون. یعنی بنی هارون میشن حامل لوا و پرچم، پسران هارون میشن صاحب پرچم موسی. این یکی دیگه از شباهت های بسیار زیاد بین امیرالمومنین و حضرت هارون علیهم السلام. آقا امیرالمومنین هم پسران پیامبر، مثلا پسرش مردن، از طریق کی؟ حضرت امیرالمومنین دین رو باید، که حالا مردم نمیپذیرن. خب میگه اینان رؤسای آبای لاویان به حسب قبایل ایشانن. اینان هارون و موسی که خداوند به ایشان گفت بنی اسرائیل را با جنود ایشان از زمین مصر بیرون آورید. و موسی 80 ساله بود و هارون 83 ساله وقتی که به فرعون سخن گفتن. پس خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت چون فرعون شما را میگه 83 ساله بود برگشت. خیلی سن اینجا داره زیاد میگه. من بعید میدونم تا این حد بوده باشه، ممکنه هم بوده باشه. یعنی میره به مدیان برمیگرده، حضرت موسی چند سالش؟ 70 80 ساله شده. و چون فرعون شما را خطاب کرده گوید معجزه برای خود ظاهر کنید، آنگاه با هارون بگو عصای خود را بگیر و آن را پیش روی فرعون بینداز. عصا را میگه کی میندازه؟ میگه توی موسی بگو هارون بنوزه. یعنی توی موسی خدایی کن، هارون چیت باشه؟ پیغمبرت باشه. اینو یه جای لفظم استفاده کرده، میگه بنو کتاب خروج باب 7 آیه 8 و 9. بعد میانا 9 10 تا معجزات عجیب غریب حضرت موسی براش میاره. دیگه فرعون آدم بشو نیست که پیغام میرسه، خدا میگه امشب یه بلای سر اینا میارم، تو هر خونه نخست زادهشون بمیره از فرعونیا. حواسا که رفت به این طرف اینا سرگرم کفن و دفنن، شما هم برید، منتها قبل رفتن یه چیز اینا بکنید ببرید به خودتون. به بهانه عروسی اینا میرن چیکار میکنن؟ طلا و نقره و جواهرات میگیرن. بعد میگه خب به ما نمیدن، خدا میگه من ذهن اینا رو یه کاری میکنم بهتون بدن، تو چیکار داری؟ برو. یعنی خدا دستور داد برید طلا رو بگیرید و برید. باش ما حرفی نمیزنیم، خدا گفته ما مخلص خدا هستیم، چیز میدونسته میدونسته گوساله سامری میخواد با همین طلاها ساخته شه، باید میآزموده. و از آردی که از مصر بیرون آورده بودن قرصهای نان فطیر پخته، زیرا خمیر نشده بود، وقت نداشتن، تخمیر صورت نگرفت توی آرد، درسته؟ سری نون که بدونه که تخمیر بشه خمیر ترش بزنی میگن نون فطیر، درست کرده. و هر سال یهودیان این عید رو جشن میگیرن، عید پسح یا فصل رو، و نون فطیر میپزن میخورن بیاد اون روز، چون که از مصر رانده شده بودن و نتوانستن درنگ کنن بمونن خمیر تخمیر بشه و زاد سفر نیز برای خود مهیا نکرده بودن. توقف بنی اسرائیل که در مصر کرده بودن 430 سال بود، یعنی از زمانی که از میان میگه بنی اسرائیل، نه فقط یوسف، یعنی از زمانی که حضرت یعقوب میاد 17 سال او زندگی میکنه، بعدش حضرت یوسف، بعد از حضرت یوسف پیامبران دیگه ای ظاهرا نداشتن، صدیقین داشتن، یعنی کسایی بودن که خبر دادن که منجی در راه، خیالتون راحت باشه، روزی هم میاد که بعد از اینجا برگردید برید، و اینا منتظر حضرت موسی بودند. بعد از انقضای 430 سال در همان روز تازه میگه که 170 سالشو خدا میگه ما چیز بخشیدیم، با گریه کردن اینا بخشیدیم 170 سالش. یعنی اگر گریه کنی خدا منجی رو زودتر میرسونه. گریه تنهایی خوبه، از اون قشنگتر گریه چیه؟ دست جمعی. تو دای ندبه میگه کسی پایه است بریم گریه کنیم، یه پایه پیدا شه بریم اشک بریزیم. یعنی شرکت تو این دعا ندبه ها خیلی با ارزشه، یعنی باورتون نمیشه، چه بسا اون روزی که شما میری دعا ندبه یه چند تایمی نمیدونم باز زمانی چقدر ظهور نزدیک کنی تو یه نفر نگیدا. بعضی موقع یه سری چیزا هست به من و شما ربط داره، از هیچ کار، از هیچ گناهی غفلت نکنید، از هیچ کار خیر غفلت نکنید. شاید تمام خیر اونها تو اون کار خیره، خیر خدا تو کار خیر است، و تمام غضب خدا تو اون کار بده ولو کوچیک. زنا کردن بدتر، یا نعوذ بالله خانمی زنا کنه بدتر، یا لبخند بزنه به یک مرد غریبه، قطعا همه میگن زنا، اما لبخند قطام امام علی رو کشت، از 100 تا زنا بدتر شد. باید مراقب باشید، میگن گناه صغیره هم نکنید، کبیره که هیچی، همین صرف این که جلو خدا داری شاخوشونه میکشی، این کار کوچیک خودش خیلی گنده است، مراقب باشید. عشق ریختن تازه 170 سال نزدیک کردن، پدرشون رو در آورده بود فرعون، تو همین تورات هم اشاره شده. این است، بله، جمعی لشکرهای خدا از زمین بیرون رفتن. این است شبی که برای خداوند باید نگاه داشت، چون ایشان را از زمین مصر بیرون آورد. میگه هر سال این شب رو یاد کنید، هر سال این شب رو یاد کنید، و این همان شب خداوند است که بر جمعی بنی اسرائیل نسلا بعد از نسل واجب است که آن را نگاه دارند. و واقع شد که چون فرعون قوم را رها کرده بود، خدا ایشان را از راه زمین فلسطینیان رهبری نکرد. حالا برای اینکه متوجه بشید، خوب نگاه کنید، اینم آسونه. این دو شاخه اومده، این دو تا شاخه به صورت طبیعی به دریای مدیترانه بگید نرسیده. یکیشو بعدا ما ایرانی کندیم، کردیمش کانال سوئز، کی اصلا نرسیده. اون موقع هم کانال سوئز کنده بگید نشده بوده، خشکی بوده. اصلا چرا حضرت موسی رفت اینا انداخت جلو دریا؟ آب بالا مینداخت میرفت دیگه، درسته؟ این آیه اینو میگه، میگه واقع شد چون فرعون قوم را رها کرده و خدا ایشان را از راه زمینی زمین فلسطین رهبری نکرد. اصلا راه فلسطین بود، یه راه بود، میگفتن راه فلسطین ساحل دریای مدیترانه میره، میرسه به رفح، بعد میرسه به غزه، بعد میرسه به اشدود، همینجوری میاد بالا. خب یه راه دیگه از راه دره شوره که از اونجا یه خورده تقریبا شما مثلا از یه 50 کیلومتر پایین‌تر بگیرید، افقی‌تره. این اینجوریه چون دریای مدیترانه میاد بالا، تو ساحل مدیترانه اون یکی اینجوریه میاد. اینا اینم نرفتن، اومدن پایین، خودشون رسوندن جلو آب، بعد رفتن به سمت مشرق. یعنی اصلا آمدانه انگار خودش انداخت توی یه دریاچه. حضرت چش، خب خوب دقت بفرمایید، میگه که زیرا خداوند گفت مبادا که قوم، گفت از این با اینکه نزدیکترم اینجا نرید، زیرا خداوند گفت مبادا که قوم جنگ ببینند، گفت برن علی نمیان جلوشون وای میسن، درگیری میشه، خب، و پشیمان شما به مثل برگردن. یعنی خدا میگه ما رو میشناخت، میدونست اگه دعوای معوای بشیم ولش کن، شر شد برگردیم ولش کن، فایده نداره. اما خدا قوم رو از راه صحرای دریای قلزم دور گرداند، آورد از راه دور. پس بنی اسرائیل مسلح شد، از زمین مصر برآمدند و موسی استخوان‌های یوسف را با خود برداشت، زیرا که او بنی اسرائیل را قسم سخت داده بود هر آینه از شما تفقد خواهد نمود، خدا اگر استخوان‌های من رو هم چی با خود ببرید. اومدن خدا موسی را خطاب کرده، بنی اسرائیل بگو که برگردید، برابر فمحلی رو در میان مجزا و دریا اردو زدن و در مقابل بعل صفون در برابر آن به کنار دریا اردو زنید. و فرعون درباره بنی اسرائیل خواهد گفت در زمین گرفتار شدند و صحرا آنها را محصور کرده است و دل فرعون را سخت گردانم تا ایشان را تعقیب کند و در فرعون و تمام لشکرش جلال خود را جلوه دهم تا مصریان بدانند که من یهوه هستم. پس چنین کردم. من از برداشتم از آیه قرآن اینه که حضرت موسی عمدن برد رفت سمت دریا و خبر داشت. آیه تو قرآن میگم اینجا هم همین چیزی رو آدم میگیره، یعنی خبر داشت، میخواست عمدن ببره اینا رو ببینه، قدرت خودشون رو ببینه. باید لشکر فرعون چی میشدن؟ له میشدن، اما نه از طریق جنگ زمینی، چون خدا بنده هاشو میشناخت، بنی اسرائیل. اگر جنگ قرار بود فیزیکی باشه، خدا میتونست کمکشون کنه، 10 نفرم یه لشکر بزنن، اما خدا میدونست 10 نفرم پایه پیدا بین اینا نمیشه. کمان که از بین 600 نفر چند نفر بلند شدن؟ 2 نفر، فقط 2 نفر، کالب بود و یوشع، فقط همین دو تا، یعنی 600 هزار نفر بودن. حالا من میگم خالی بستن، یعنی 600 هزار زیاد گفتم، میگن جمعیتمون زیاد بوده، نمیدونم، باید بذاریم تو فرمول جمع شناسی ببینیم مثلا 60 70 نفر میشه توی 430 سال بشن 600 هزار نفر با وجود کشتارهایی که صورت گرفته، اینا باید حساب بشه، نمیدونم، من وقت نداشتم. خب چون فرعون نزدیک شد به بنی اسرائیل، چشمان خود را بالا کرده، دیدن که مصریان از عقب ایشان میآیند. پس بنی اسرائیل سخت بترسید و نزد خدا فریاد برآورد و به موسی گفتن آیا در مصر قبر نبود که ما را برداشتی تا در صحرا بمیریم؟ چون قبر اونجا نبود، قبر قطعی بود، ما را اونجا بکشی. خیلی جالب، اینو بارها میگن، آب تشنه میشن، نمیتونستن تو مصر بمیریم، اینجا برنش اینجا تشنگی بکشیم، گشنه میشن، نمیتونستن تو مصر بمیریم، اینجا گشنگی باید بمیریم. نه تو تورات هستا، بارها هم یه مطلق خجالت بکش. اینم معجزه که حضرت موسی خدا وکیلی بر این لیوانه انجام ده، پشتک بارو میزد. خب و به موسی گفتن آیا در مصر قبرها نبود که برداشتی ما رو تا در صحرا بمیریم؟ این چیست که ما کردی که ما رو از مصر بیرون آوردی؟ آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما رو بگذار تا مصریان را خدمت کنیم؟ گفت ولمون کن، شر نشه، همجا داریم عملگیمونو میکنیم، بیکاری، ولمون کن، بردار بریم انقلاب اسلامی درست بکنیم، بریم نمیدونم کنعان ارض مقدس منتظر ماست و فلان، بذار همینجا خوبه، از مردن در صحرا که بهتر است. خروج 14:11، قبلش خروج 4 بود. پس موسی اسرائیل از بحر قلزم کوچان را به صحرای شور آمدن، یعنی پایین اومدن، رفتن این طرف، صحرای شور راه پایینی است، و 3 روز در صحرا میرفتن و آب نیافتن. پس به ماره رسیدن و از آب ماره نتوانستن بنوشن، زیرا که تلخ بود، از این سبب آن را ماره، مر، تلخ نامیدن. و قوم بر موسی باز شکایت کردند و گفتن چه بنوشیم؟ تو آب ردیف رو بخور ببینم، طلب دارن حضرت موسی. چون نزد خداوند استغاثه کرد، حضرت موسی خداوند درختی بدون نشان داد، پس آن درخت را به آب انداختن، آب شیرین گردید و در آنجا فریضه و شریعتی برای ایشان قرار داد، در آنجا ایشان را امتحان کرد. پس به ایلیم آمدن. الان از بالای خلیج از بالای کانال سوئز رد شدن، یعنی از اون کانال سوئز که نبوده در واقع خب پایین‌تر، احتمالاً از منطقه اسماعیلیه رد شدن. الان یه منطقه شهری تو مصر اسماعیلیه، سرچ کنید میاد. شاید هم حتی بالاترش در واقع رود نیل که اومد اون دلتا رو درست کرده، دریاچه‌های موضعی شکل گرفته، از یکی از این دریاچه‌ها ردشون کرده. یه نکته زیبایی داره که اینو هیچ کسی تا حالا نگفته. بله حالا نمیخوام برم بیرون، هر می‌خواستن چشم میاد. آها چشم. اینو دقت بفهم. قرآن میگه از یم، درسته؟ لفظ یم رو استفاده کرده. یم رو میگن چی؟ دریا. پس بحر چه؟ بحر هم دریا. حتی به رودخونه خیلی بزرگ هم ما داریم که بحر استفاده شده باشه، جایی که آب زیاد باشه، جایی که آب شیرین و آب شور به هم برسن، عرب بهش میگه یم. یعنی میشه از این پیدا کرد جایی که آب شیرین و چی؟ شور به هم برسن. میتوان چه بسا از این پیدا کرد چه منطقی بوده؟ یعنی یه جایی بوده که آب رود نیل میریخته تو اون منطقه، دریاچه درست شده بوده از آب رود نیل، مثلا آب شیرین بوده، اما با آب شور هم چی بوده؟ راه داشته. مرج البحرین یلتقیان، میگه آب شیرین و شور میرسه به هم دیگه. ها، یه همچین منطقی رو میگن یم. خب پس به ایلیم آمدن و در آنجا 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدن. 12 تا چشمه که قرآن میگه اینو اشاره شده. یعنی تیکه تیکه هاشو دارم سفر رو خیلی کوتاه دارم میکنم، اینو باید خودتون بخونید، اما خروجشون و مسیر رو دارم میگم. حالا جلسه بعد عرضم بود آخریه، اونجا رو حتما رو تصویر انشالله نشون میدم. پس تمامی جماعت بنی اسرائیل از ایلیم کوچ کرده به صحرای سین که میان ایلیم و سینا است، در روز 15 از ماه دوم بعد از بیرون آمدنشون از زمین مصر است. دو ماه و نیم گذشته اینا تو راه بودن، همینطور میومدن دیگه، قور و دعوا و دیگه. و تمام جماعت بنی اسرائیل در صحرا بر موسی و هارون شکایت کردن و بنی اسرائیل بهشان گفتن کاش که در زمین مصر به دست خداوند مرده بودیم و وقتی که نزدیک دیگهای گوشت می عوضش نزدیک دیگهای گوشت می نشستیم، اونجا می مردیم، لااقل اونجا غذای به ما میدادن. آیه قرآن میگه لن نصبر علی طعام واحد، سیب زمینی پیاز ردیف کن بخوریم، می نشستیم و نان را سیر می خوردیم زیرا که ما را به دیدن صحرا بیرون آورده ای. ما آوردیم 13 بدم بیابون رو ما نشون بدید تا تمامی جماعت را به گرسنگی بکشید. برای تشنگی گفتن، برای فرعون دنبالشون اومد گفتن. آنگاه خداوند به موسی گفت همانا من نان از آسمان برای شما ببارانم و قوم رفته کفایت هر روز را در روزش گیرد تا ایشان را امتحان کنم که بر شریعت من رفتار میکنه یا نه. گفت هر روز غذاتون رو بگیرید. گفت بابا از آسمان تیکه گوشت براشون میافتاد، من و سلوا و این ماجرا. بعد میگفت به اندازه یه روز غذا بردارید. چقدر برمیداشتن؟ قد یه هفته. آخر شب همش کپک میزد کرم میشد. بعد دیگه فهمیدن به غیر از چی؟ روز شنبه که روز سبته، جمعه خدا بهشون میگفت اندازه چقدر بردارید؟ دو روز بردارید. خب یعنی خدا میگفت من بندم روزیشو چی؟ میدم اگه امروز میگم این... بعد وای میسودم میدن عجب کرم نمیزنه، اون دو روزیه کرم نمیزنه، همون جنسه ها این یه روزیه کرم میزنه. عجب داستانیه اینا. خیلی اذیت کردن حضرت موسی بنده خدا، دلم به حال پیامبر خیلی مظلوم بوده، چه هرسی خورده از اینا. بعد آقا رسول الله میگه هیچ کدام از پیامبران اندازه من زجر نکشیدن. ببین اونا کی بودن؟ و تمامی جماعت بنی اسرائیل به حکم خداوند طی منازل کرده از صحرای سینا کوچ کردن و در رفیدیم اردو زدن و آب نوشیدن برای قوم نبود و قوم با موسی منازعه کردن با سر آب. گفتن ما را آب بدهید تا بنوشیم. موسی بهشان گفت چرا با من منازعه میکنید؟ چرا خدا را امتحان میکنید؟ این تا حالا چی خواستید نداد؟ چرا این به من گیر میدید؟ و در آنجا قوم تشنه بودن و قوم بر موسی شکایت کردن، گفتن چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا ما و فرزندانمان را به تشنگی بکشی؟ آنگاه موسی نزد خدا استغاثه نمود، گفت من با این قوم چه کنم؟ که خودم برای یه پیغمبر دیگه نبود بفرستی واسه اینا. به کدام این گناه ما رو پیغمبر اینا کردی؟ نزدیک است مرا سنگسار کنند. تا نزدیکی سنگساری حضرت موسی پیش رفت. خداوند به موسی گفت پیش روی قوم خود برو و بعضی از مشایخ اسرائیل را با خود بردار و عصای خود را که بدان نهر زدی به دست خود گرفته برو. اون عصاشو میزد خون میشد، همان یا به دریا زد و شکافته شد. همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره که در هوریبس میستم و صخره را خواهی زد تا آب از آن بیرون بیاید. زد 12 تا چشمه ازش جاری شد و قوم بمشن. پس موسی به حضور مشایخ اسرائیل آمد و چنین گفت. پس یترون، حضرت شعیب توی تورات اسمش یترونه، پدر زن موسی و پسران و زوجش نزد موسی به صحرا آمدن. اینجا اینجوری میگه که حضرت موسی این انقلاب را انجام داده فردی بوده، یعنی خانواده‌اش همراهش نبودن، اما قرآن قشنگ میگه اهل خودش هم به خودش برد. ببین بعد دقت کن چرا قرآن گیر داد حضرت موسی اهل خودش هم داشته میبرده؟
برای اینکه میخواد اینو پاسخ بده.
به صحرا آمدن، در جایی که نزد کوه خدا خیمه زده بودن، به موسی خبر داد که من یترون پدر زن تو با زن تو و دو پسرش نزد تو آمده ایم. خروج 18:5 و در ماه سوم، خروج 19، در ماه سوم از بیرون آمدن بنی اسرائیل، 3 ماه گذشته از زمین مصر، در همان روز به صحرای سینا رسیدند و از رفیدیم کوچ کرده به صحرای سینا رسیدن و در بیابان اردو زدند و اسرائیل در آنجا در مقابل کوه فرود آمد. کوه سینا ظاهرا با کوه حوریب تفاوت داره. برخی میگن چیه؟ یه جا. تا الان هم 3 تا منطقه برای کوه سینا چیکار کردن؟ در نظر گرفتن با فاصله های زیاد، بعضا 300 کیلومتری. خب این معلومه یه دستی تو کار نمیخواد بفهمه محل اصلی کوه سینا کجاست. آقا مگه چی میشه آدم بدون کوه سینا کجاست؟ نه مهمه. چرا؟ چون ارض موعود بگید کشف میشه، چون اینا ادعای فراتر از ارض موعود دارن. خب اینا همه رو گفتیم برسیم به این کوچ، اینا تو چه مسیری رفتن. اون چی که میگن حالا مطابق چیزی که با میگن در فاصله 30 مایلی جنوب العریش یا العریش واقع شده، خب 2285 متر از سطح دریا ارتفاع داره و اسمای دیگرش کوه حوریب، جبل الله، کوه تور و جبل موسی هم بهش میگن. اما باز گفتم برخی نقل‌ها میگه حتی کوه تور از کوه سینا چیه؟ تفاوت داره. اینا باید بررسی دقیق بشه، وقت گذاشته بشه، که حالا من خودم شروع کردم رو اینا، دارم تحقیق و پژوهش میکنم و منتها بعضی از یافتهای باستانشناسی نیازه که نمیدن یا اطلاعات غلط میدن. اما قوی ترین قولی که الان اونجا به قولی با آرامگاهی و چیزی هم درست کردن، تو همون جایی که اون دوتا شاخه به هم میخورن، یعنی دوتا خلیج، خلیج سوئز و خلیج عقبه، این قسمت میشه کوه سینا. یعنی تو گوگل ارث میتونید برید ببینید. بعد خیلی هم یهودی ها رو میبرن اونجا به عنوان محله زیارتگاه، میرن میبینن کوه تور یا کوه سینا. منتها حوریب رو کجا نشون دادن؟ تو جنوب مدیان. مدیان گفتیم مثلا این طرفه. خب برخی میگن این اینجا بوده کوه حوریب. خب خروج 16:37 و بنی اسرائیل مدت 40 سال من را میخوردن، من و سلوا، 40 سال تا به زمین آباد رسیدن. میگه اینا اون، پس این اشاره میکنه که 40 سال چی بودن؟ آواره بودن. تو اون سرگردانیشون این آمار 40 سال خدا میگه من نو بهشون داده، منتها ما اینو دلیلی بر دلیل اسلامی برش پیدا نکردیم، بلکه خدا دید اینا که لیاقت ندارن، نعمت رو ازشون گرفت که حالا برید. اینا شبا میخوابیدن، صبح هر چی را میرفتن شب میخوابیدن، سر جا اولشون بودن. 40 سال روزگارشون این بود، سرگردان شدن. همین بلا هم سر ما اومده. موسی امام زمین بود، ما دنبال امام زمانیم. ما هم 40 سال که چرز کنم تا الان 1100 خورده سال سرگردونیم. الا متا احار و فیک یا مولای، الا متا، تا به چه زمانی حیرون تو باشم. یعنی این حیرانی بنی اسماعیل رو هم گرفت. کاری که بنی اسماعیل کرده از بنی اسرائیل بدتر بوده. فکر نکنید الان من میگم اینا، کاری که بنی اسماعیل کرده خیلی بدتر بوده. اونا کیار کشته، اینا کیار کشته. دو، قوم موسی، دقت کنید، قوم موسی الگویی نداشتن الگو بگیرن، اولیل بودن. اما بارها پیامبر فرمود 1000 تا آیه تو این قرآنتون در مورد چیه؟ بنی اسماعیل، بنی اسرائیل عبرت بگیرید، شما تکرار نکنید. اینا اونم عبرت نگرفتن. یعنی اوضاع بنی اسماعیل خیلی بدتره. این خونریزی هم که دارن از هم می‌ریزن عین همون آیه فقتول انفسکم که وقتی هارون رو کنار زدن رفتن سراغ سامری، بعد از هم بکشن، اینجا هم بدن، یعنی میکشی. یعنی تو اینو دیشب، اون شب، سه شب پیشم تو سخنرانی گفتم، هیچ وحدتی جز بر محور ولایت هارون شکل نمیگیرد، چون خدا ولایت هارون ولایت اللهه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی فقط ولی، فقط الله، رسول علی، الله، موسی، هارون، مسیر این بوده. رفتی جای دیگه تفرقه توش در میاد. پیامبر فرمود بعد از من امتم 73 فرقه میشن که 72 تاش میرن جهنم. و یه فرقه کیه؟ همه میگن فرقه که بابام گفته است، چون خودش هم تقریبا خودش تقریبا میکنه میگه من رسیدم این فرقه است، فرقه که بابام گفته است. باری کله بابات، بابات هم بپرسن میگه بابام گفته. خب شما اینو مد نظرتون باشه. من چون دیگه فرصت نیست از اینا میگم، فقط به این عبور از کجا بوده رو کوتاه بررسی کنم عرضم تمام. خب راغب تو مفرداتش میگه بحر اصولا به معنی آب فراوان و وسیع است و یم نیز همین را میرساند. بنابراین اطلاق دو کلمه بر نیل هیچ مانعی، بنابراین اطلاق هر دو کلمه بر نیل هیچ مانعی ندارد، کما اینکه ما یه آیه تو قرآن داریم. حالا بذارید دونه دونه دلایل بیارم، نقدشم میکنم اونش که هر دو تا رو میگیرم. یک، محل سکونت فرعانه که مرکز آبادش، این از چیز میارم براتون، از تفسیر نمونه دارم عرض میکنم. یک، محل تفسیر نمونه قائل بر اینه که اینا از کجا رد شدن؟ رود نیل. گزینه اول، محل سکونت فرعانه که مرکز آباد شهرهای مصر بودن حتما نقطه‌ای بوده است که با رود نیل فاصله زیادی نداشته، باید جای سرسبز باشن دیگه. و اگر معیار را محل فعلی اهرام یا حوالی آن بگیریم، بنی اسرائیل ناچار بودن برای رسیدن به سرزمین مقدس نخست از نیل عبور کنند، زیرا این منطقه در غرب نیل واقع شده و برای رسیدن به سرزمین مقدس باید آنها به سوی شرق بروند. داخل پرانتز دقت کنید، یعنی این روده، اینا این ورا میخوان برن این طرف، معلومه رودخونه برن رد بشن، در حالی که ما عقیده دیگری داریم. میگم این دلیل قانع کننده نیست، شاید این طرف رود نیل زندگی میکردن، شاید چه سندی داره اون طرف. کما اینکه دلایل تاریخی هم میگه چی؟ این طرف رود نیل بودن، غرب رود نیل دنیای مردگان بوده، نه که شهر نباشه ها، بود با فاصله بیشترش، اما اون چیزی که دیده میشد غرب رود نیل رو دنیا غروب میدونستن، خورشید میمرد، به خاطر همین مرده‌هاشون میبردن تو غرب رود نیل دفن میکردن. تو همین سریال حضرت یوسف دیدید، فرعون مرد، سوار کشتیش کردن، از نیل ردش کردن، اون طرف بردن دفنش کردن. شما هیچگاه ندیدید اون طرف کسی بره برای کارش، همه شهر چی بود؟ شرق رود نیل بود. درسته؟ اگر حضرت یوسف تو شرق رود نیل بوده، این داداشاشو به قولی فک فامیلاش هم کجا ساکن کرده؟ تو همون منطقه. پس این دلیل رد میشه. دو، فاصله مناطق آباد مصر که طبعا در نزدیکی نیل است، این فرض غلطیه. چون نزدیکی نیل یعنی چی؟ چون نیل وقتی میخواد به دریا بریزه شاخه‌های مختلف میشه و یک منطقه وسیعی که نزدیک به بعضن تا 100 کیلومتر از پوشش میده. با این فاصله نزدیک منظور اینه، با دریای احمر، میگه فاصله رود نیل با دریای احمر به قدری است که بسیار بعید به نظر میرسد بنی اسرائیل بتوانن آن را در یک شب و یا نصف شب طی کنن. اینو قرآن آورده، سوره شعرا آیه 55 به بعد. یه نکته خیلی قشنگ هم اینجا داره، عجیبه، میگه تو سوره شعرا آیه 55 به بعد و این ماجرا رو میگه که ما ارث فرعون رو دادیم، گنجیناشو دادیم به قوم موسی. یعنی چی؟ از این مفسرین نتیجه گرفتن که حضرت موسی بعد اینکه فرعون شکست داده حاکم مصر هم شده. برخی میگن که دو دسته شدن، عده‌ای رو گفت توی مصر بمانید، اینا مال شما، تو کسی نمون دیگه، همه ارتششون هم بین رفتن، مردم عادیشون هم ترسیده بودن، اصلا گفتن خدای موسی خیلی قدرت داره. عده‌ای گفتن بیاید بریم. میدونن چی؟ ببین، ایران انقلاب کردی، شاه انداختی بیرون، یه عده گفتن فقط جمهوری اسلامی درست کنیم، یه عده گفتن چی؟ بگید انقلاب اسلامی درست کنیم. یعنی به چی؟ به ظهور فکر بکنیم، بیاید بریم، اونه که پایان بیاین بریم، نه که حالا اون زمان گفتم زمینی بوده، اما اینجا این معرفتی، این زمین معرفتی باید طی بشه. این تفاوت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی پایگاه انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی وسیع‌تره، انقلاب اسلامی تو لبنان هم هست. چه بسا مسئله‌ای برای جمهوری اسلامی ضرر داشته باشه، اما برای انقلاب اسلامی بارها گفتیم مفید باشه، مثل جنگمون 8 سال برای جمهوری اسلامی ضرر داشت، کشته داد، شهید دادیم، خونریزی پول، سرمایه، همه اینا که بتونید از جنگ ضرر بزنه، اما برای انقلاب اسلامی چی بود؟ مفید بود. البته عقل ایجاب میکند که برای قدرت بخشی انقلاب اسلامی شما جمهوری اسلامی رو چیکار بکنی؟ قدرت بهش بدید، چون پایگاه اینجاست. این بهانه نشه برای برخی از مسئولین بیان ماسمالی کنن، کارشون رو خراب کنن. نه، ما الان الحمدلله تو حزب الله لبنان خوب داریم نتیجه میگیریم. و اینجا رو بپاس، اینجا درست کن، چه سنگر اصلیه. خب این حواسا باشه، برخی این استنباط رو کردن، این خیلی جای کار داره. البته یه سری نکات، شاید منظور خدا این بوده، ما تو منابع تاریخی اینو داریم، یه سرزمین کنعان در 1469 پیش از میلاد، قبل از حضرت چی؟ موسی، در زمان فرعون توتمسیس سوم بنیانگذار امپراتوری مصر به تصرف این دولت درآمد. یعنی خود فلسطین هم و سرزمین کنعان دست چی بوده؟ مصری ها بوده. این که خدا میگه به ارث دادیم، منظورش کجا بوده بگید؟ فلسطین رو گفته. این هم این برداشت شخصی منه، جدیده ها. اسناد دیگه هم من پیدا کردم، نزدیک 5 تا سند تاریخی داره بابت این مسئله که قبلتر فرعون رفته بود اونجا، فرعونی رفته اونجا رو گرفته بودن. حالا بریم سراغ بحث خودمون. قرآن میگه راست میگه. قرآن این استنباط میشه، یعنی بیشترین استنباط اینه که توش کمتر از یک شب تونستن برسن. این فاصله رو شما الان فاصله رو گوگل ارث بهتون میده، خطکش داره، میتونید بگید توی یه شب آدما چقدر میتونن راه برن با زن و بچه، با گاو و گوسفند، ها همراهشون باشه. یه شب یعنی چند ساعت اینا راه افتادن؟ حد اکثر ما بگیم 12 ساعت، حداقل بگیریم 7-8 ساعت. خب ساعتی چند کیلومتر آدم راه میره؟ 4 کیلومتر متوسطشه، 4-5 کیلومتر تا 6 کیلومتر هم میرن که تون راه میرن. خب میگن این آیه ابوترابی که من که دوستان که باشن پیاده روی میکنم، من پرسیدم گفتن ایشون یه اذان مغرب تا اذان صبح، یا اذان صبح تا اذان مغرب، یادم نیست ایشون چی گفت، حالا زیاد تفاوتی هم نداره. خب یعنی اون تایم فاصله زمانی ایشون 60 کیلومتر میرفتن، حالا چند ساعت میشده تابستون، بعد اذان رو بشین حساب بکنید. خب سرعت ما اصلا نه 5 میذاریم، میذاریم 3 کیلومتر. اینا 8 ساعت که راسته بشن 24 کیلومتر، 3 کیلومتر کمه ها، میتونن برن. خب این میشه، یعنی با فاصله شما 24 کیلومتر بذاره، میبینید میخوره توی چی؟ کاملا تو همین بحث دلتای نیل، یعنی باز هم شدنه. نکته دیگه، تو تورات از شهر رامسس ذکر شده که فرعون اونجا رو علاقه داشت، بنی اسرائیل میگفت اونجا رو بسازید. رامسس هم من نگاه کردم دیدم در الان یه شهر نیسته، اون موقع شهر بوده، الان در دلتای نیل باز دوباره که تونسته خودش رو سریع برسونه. خب دو تا شهر رو ذکر کردن که فرعون اونجا بوده، هر دو تا شهر تو دلتای نیل، پس میتونسته برسونش. اینم گزینه دوم. بعد ایشون در ادامه میگه چرا که قبل از حفر کانال سوئز باریکه خشکی قابل ملاحظه‌ای در آنجا وجود داشته، مگر اینکه دست به دامان این فرضیه بزنیم که در زمان بسیار قدیم دریای احمر با دریای مدیترانه متصل بوده و در آنجا خشکی وجود نداشته، این فرضیه به هیچ وجه ثابت نیست. راست گفته. کما اینکه اصلا صحبت کردن در مورد جغرافیا در مورد 3300 400 سال پیش کاملا چیه؟ کار بسیار سختیه. چون واقعا هیچ معلوم نیست. میگن همین 2000 سال پیش سیستان بلوچستان انبار غله ایران بوده. یعنی کل ایران غله‌شون رو می‌رفتن اونجا می‌خریدن. یعنی اینقدر اونجا خوش آب و هوا بوده و خاکش حاصلخیز بوده. یه دریاچه هامون اینور اونور شده، حالا الانشو دارم میگم به چش دیدیم، کل اونجا خشک شد. درسته؟ حالا فرض کن 3000 سال پیش. چه می‌دونه؟ یه دونه زلزله گسل به وجود میاره، فاصله به وجود میاره، آبی رو می‌باره. یه تغییرات آب و هوایی یه جا رو خوش می‌کنه، یه جا رو دریا می‌کنه. نمی‌دونیم، چه بسام وصل بوده. خبری نداریم، اطلاعی نداریم. 4 قرآن در داستان افکندن موسی به آب تعبیر یم کرده است، طه 39، و چنان که گفتیم در مورد غرق فرعونیان نیز تعبیر به یم کرده است، و با توجه به اینکه هر دو در یک داستان و حتی در یک سوره، یعنی هر دو سوره طه آمدن، هر دو به طور مطلق نقل شده، به نظر میاد که هر دو یکی باشد، با توجه به اینکه مادر موسی قطعا اون رو به دریا که نیافکنده، وقتی میگه یم، این همون یمی که اونجا هم یمه، بلکه طبق تواریخ و همچنین قرائن عادی به نیل سپرد. بنابراین معلوم می شود غرق فرعونی در نیل بوده است. دقت کنید باز داخل پرانتز. باز هم گفتیم با توجه به معنایی هم این اثبات نمیشه. شاید محل ورود بوده، چون میدونه دیگه محلی که آب داره میریزه توی دریا با اون حجم سرعت آب میاد پایین برعکس. خب اون ول کرده بوده اون منطقه که آب شیرین رسیده به آب شور یم بوده. باز هم این اثبات کننده نیست. یه سری فرضیه ها هم گفتن در مورد حضرت موسی اصلا معجزه نکرده، بحث علمی بوده. یه عده گفتن جزرومد بوده که همین شبه که من و تو هم مستند مزخرفاتی سر هم کرد که شکل علمی بهش داد، اصلا با خنده‌دار بود. جزرومد آرام آرام این اتفاق میفته، یعنی انقدر فرعونی بی شعور بودن، یعنی آب داره همینجوری میاد بالا، همینجوری رفته. خب چی فرض میکنید اونا رو شما؟ بعد رو اسب بوده همینجوری باز میرفته، اومده تا اینجا همینجوری داشته میرفته، و آخر هم یه نی گذاشته بوده قلقل 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 همینجا میرفت. چی میگی؟ ببین میخواد اینا بی شرف و پیغمبر رو میگه پیغمبر رو میزنن، میخواد معجزه نباشه. یه دیگه اومدن گفتن که این خیلی عجیب بود، آتش فشان سنتورینی توی دریای مدیترانه فوران کرده، بعد این سونامی درست کرده، این سونامی سونامی درست کرده، آب میاد میریزه. میگه نه، سونامی که درست میشه اول آبو میکشه، خب بعد سری حضرت موسی رد شده، بعد آبو که پس داده فرعون اومده زده ناکارش کرده اون طرف. هم این تورات میگه هم قرآن میگه دو طرفشون آب بود. دقت کن، نه یه طرف. خب حالا من همینم براتون درآوردم. آتشفشان سنتورینی 3600 سال پیش بوده. حضرت موسی 3200 سال. ایراد نظریتون اینه 3300. 300 سال فقط فاصله دارید. ایرادی نداره. بعد بازم دم حضرت موسی گرم که آمار داشته که چی؟ میخواست سونامی بیاد. خب اینا کجا میدونسته؟ چرا فرعون نمیدونست؟ بازم من به همچه آدم ایمان میرم. باریکلا. بعد چرا میگه عصاتو بزن تا بشکافه؟ خب یعنی سونامی به عصا. بعد سونامی میدونی سونامی که تو اندونزی شد موجش یه هفته بعد رسید خلیج فارس. و تو راه بود دیگه. خب حالا تو دریا میتونی تو کجاش بوده؟ چرا زلزله نیومد؟ این آتش فشان کرده اون زلزله منطقه رو نه یک دریوریای گفتن. دانشگاه کلرادو یه نظریه داد گفتش بازو که بادی با سرعت 65 مایل در ساعت اگه 12 ساعت مداوم بوزه میتونه آب رو دو تکه کنه. خب یه نکته ای تو تورات هست میگه باد شرقی میوزید. این تو تورات هست. اما آیا بادی که اینقدر سرعت داشته باشه که آبی رو ما حداقل باید بگیم عمق 2 متر که خود این محققین دانشگاه کلرادو میگن حداقل باید 2 متر 65 مایل میشه 110 کیلومتر بر ساعت. 1.6 دیگه 1672 متر اشتباه نکن مایل 1.6 تقسیم ضرب بکنید 107 کیلومتر بعد درآد. خب این با این سرعت باد میوزیده و تونسته آب رو نصف کنه، یعنی دو تکه کنه. نمیدونم والله همینم هم بازم قربونم خدا که اون لحظه چیکار کرده، باد به امرش بوده باز فرستاده. خلاصه اینا از اون طرف رد شدن آمدن به سرزمین سینا، پای کوه سینا. بعد حضرت موسی بهشون گفت بریم به سرزمین مقدس، یه نفر از جاش تکون نخود. 40 سال اونا اونجا بودن، حضرت موسی هم تو سرزمین موآب درگذشت، رنگ سرزمین مقدس هم ندید بنده خدا. مرد و هیچ کس هم خوبه بدونید برای دفنش نرفت. اینجا رو گوش کنید، یوش حضرت هارون مرده قبلش. یوش ببین آقا چرا حضرت علی مینا گفت این هارونه؟ برای چی ببین مرده؟ نکته خود پیامبر فرموده، میگه یا علی تو برای من مثل هارون برای موسی، الا اینکه بعد از من پیغمبری نیست. نکته تو همینه، یک میگه بعد از من، یعنی تو بعد از من هستی، این اولین تفاوت. دو او پیغمبر، تو پیغمبر نیستی. خوب دقت کنه جوابش هست. اینم کتب بردن اهل سنت اومده. یه نکته خیلی عجیب به شما بگم، عرضم تمام، خیلی تکان دهنده است واقعا. چی آقا این نکته؟ نکته این که بعد از حضرت موسی وقتی حضرت هارون میره وصی خودش رو یوشع قرار میده. یوشع چون کم سن و ساله بنی اسرائیل قبولش بگید نمیکنن، قبولش ندارن. قبل یوشع میرن سراغ سه نفر دیگه و اونها رو پادشاه میکنن. نکته جالبتر این که صفورا زن حضرت موسی هم چیه؟ با بزرگان بنی اسرائیل هم داستانه. یعنی میگه که آره یوشع لیاقت وصی موسی بودن را نداره. تا آخر اون سه تا نمیتونن کاری کنن، مجبور میشن میرن سراغ یوشع و یوشع براشون سرزمین مقدس رو فتح میکنه و به عرض موعود نهایتاً میرسن که میشه برای جلسه بعد اگر عمری باقی بشه به شرط حیات فرموده اند در انتهای جلسه اعلام کنید خانم ها از در سمت چپ جلوی سالن، یعنی میشه این، آقایان از در انتهای سالن صف کنید، لطفا طبقه بالا صف کنن تا طبقه پایین خالی شود. چی شد؟ دو تا نکته، بالا یا صف کنید اینجا خالی شد میرید، خانم ها از این طرف، آقایان از این طرف. برای سلامتی خودتون سلام.